سلام، شما شنونده نهمین همایش باستاب با عنوان تکامل عاطفی یک معمای پیچیده هستید. این همایش در تاریخ 24 آذر ماه 1398 در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و با سخنرانی دکتر آذرخش مکری، روانپزشک و عضو هیئت علمی این دانشگاه برگزار شده است. گروه آموزشی باستاب از سال 1397 با هدف ارتقای دانش، مهارت و توانمندی‌های ذهنی و رفتاری دانشگاهیان در حوزه مهارت‌های مورد نیاز آینده کار خودش را شروع کرده و در راستای برگزاری رویدادهای آموزشی و انتشار محتواهای آموزشی در این زمینه قدم برمی‌داره. برای ارتباط با ما و دسترسی به سایر محصولات گروه آموزشی باستاب میتونین به کانال تلگرام ما به آیدی باستاب ایژوکیشن یا صفحه اینستاگرام ما به آدرس باستاب.ایژوکیشن و یا سایت ما به آدرس www.bastab.education مراجعه کنید.
عرض سلام خدمت تمامی عزیزان، دوستان عزیز، دانشجویان محترم و تمامی حضار. خیلی باعث خوشحالی منه که یه بار دیگه این افتخار رو به من دادید که اینجا حضور پیدا کنم و جلسات تکامل فردیمون رو دنبال کنیم. راستشو بخواین واقعا این رو از ته دل میگم و تعارف نیست. من حس میکنم من خیلی به شما بدهکارم، چون که وقتی تا ماه بعد میخوام سخنرانی بعدی رو بچینم خیلی باعث میشه عمیق‌تر فکر کنم و با اشتیاق بیشتر مطالعه کنم. یعنی تا میرم خونه میگم یه ایده دیگه هست از روی ایده ها و نظرسنجی ها و صحبت هایی که از بقیه میشنوم که اینا رو به هم دیگه یه جوری چفت و بست کنم، که این دوره‌ای که شما دوره دانشجوییتون هست فقط به خوندن کتاب های درسی بسنده نشه و شما خواهید دید که در واقع اون کتاب‌های غیر درسی که البته من یه تعدادش رو شروع کردم تازگی‌ها به عنوان یه اقدام معرفی می‌کنم، توی کانال هست، یه دونه اینستاگرام درست کردم، کتاب‌هایی که به نظر من جالبه و به نوعی با سخنرانی‌ها می‌خونه معرفی می‌کنم و بدونید کتاب‌ها بیشترش هم از انتشارات معتبر هست. یعنی ما کتاب‌های پاپ سایکولوژی صحبت نمی‌کنیم. اگه دقت کرده باشید بیشتر انتشارات آکسفورد، کلمبیا، هاروارد، آکادمیک پرس هست و در واقع هدف اینه که در کنار اون رشته‌ای که شما می‌خونید، پزشکی هست، پیراپزشکی هست، مهندسی هست، علوم هست، ما در واقع از آنچه در جهان می‌گذره هم یه جور آشنا بشید و این در واقع برای تکامل فردی شما شاید کمک کننده باشه. و باز میگم تشکر از شما دارم که در واقع منت حضور شماست بر من که من یاد میگیرم و در واقع باعث شده خودم هم یه مقدار فکرام رو هر سری ریوایز کنم. یعنی میشینم میخونم میگم راست میگه، این قضیه خیلی سنس نداره، تا حالا به این فکر نکرده بودم، تا حالا این کتاب رو نخونده بودم، تا حالا به این قسمت نگاه نکرده بودم. برای همین بیایم با هم جلو بریم و امروز که جلسه نهم هست بیایم راجع به این دفعه تکامل عاطفی صحبت کنیم. ما یه مقداری جلسات قبل یادتون باشه راجع به تکامل بیشتر هوشی و شناختی صحبت کردیم. مثلا هوش چیه؟ هایر اچیومنت چیه؟ انگیزه چیه؟ موتیویشن چیه؟ و اینا از کجا میاد؟ حالا میخوایم پارالللش، کنارش، به موازاتش یه ذره عاطفی هم صحبت کنیم، چون تکامل عاطفی هم تکامل بسیار مهمیه. و تکامل عاطفی ابعاد مختلفی داره. مثلا تکامل عاطفی بزرگسالان هست، تکامل عاطفی کودکان هست، تکامل عاطفی حتی سالمندان هست. ولی به توصیه و پیشنهاد مرکز مشاوره دانشگاه فکر کردم بیایم از تکامل عاطفی بزرگسال شروع کنیم و بعد به قسمت‌های دیگه بریم. اون چیزی که در بزرگسالان هدفه، ارتباط بین فردی و شاید ارتباط به نوعی رمانتیک اتصال عاطفی هست، این چه جوری شکل میگیره، و بعد به صورت عقب نگر بیایم اگر لازمه به ژنتیک، به مسائل بزرگتر و مسائل کودکی بپردازیم. پس امروز میخوایم زوم کنیم روی مسئله تکامل عاطفی. اگر اجازه میدید من میکروفون سیار رو فکر کنم روشن میشه. این چون راه رفتن شاید برای همه این، اگر باتری داشته باشه ببینید بی زحمت باتری داره برد. و صحبتی که میخواییم بکنیم اینه که چگونه به شما بله مرسی قراره که کمک کنیم. دو تا چیز رو قبل از شروع بحث با هم نگاه کنیم. یکی این مثلا واکسیناسیون روانی. شما الان در به جرأت میتونم بگم منتخب ترین و شاید علمی ترین سالن دانشگاه های کشور حضور دارید، سالن ابن سینا در دانشگاه علوم پزشکی تهران. پس وقتی در این سالن حضور دارید انتظار سخنرانی شما باید بر این باشه که بر مطالب بسیار علمی و متقن و مستند استوار باشه، نه پاپ سایکولوژی. میدونیم مثلا ما میتونیم پاپ سایکولوژی صحبت کنیم، آدمای موفق 5 تا شرط دارن، آدمای نمیدونم پولدار چه جوری میشن، ولی اینها خیلی هاش مبنای علمی نداره. برای همین من از دو استراتژی میخوام در این سخنرانی ها استفاده کنم. یکی استراتژی هست که بهش میگن واکسیناسیون روانی یا ایناکولیشن، و صحبت سر اینه. میگن سر مطالب خیلی پیچیده، سر مطالبی که مناقشه توش هست و برای شما ارزش استراتژیک داره. مثلا من امروز یه مقداری راجع به مسائل زناشویی، ازدواج، ارتباط بین فردی اینا میخوام صحبت کنم. اینا و خیلی هم حساسیت تو جامعه وجود داره. یک راهش اینه که ما دیدگاه ها و نقطه نظرات رو به افراد بگیم و این نشون داده شده که این افراد رو واکسینه میکنه در مقابل اشتباه های فاحشی که ممکنه بعداً مرتکب شن. یعنی شما وقتی چند نظریه رو میخونید متوجه میشید که ها به این راحتی هم نباید من گول بخورم و مورد در واقع سوء استفاده یک سری مطالب شبه علمی قرار بگیرم. مثال براتون بزنم، تو همون تکامل فردی ممکنه یکی بیاد بگه آره مثلا میتوان هوش انسانها را از طریق تغذیه افزایش داد، و من مثلا بحث خواهم کرد که نه نمیشه. بحث کردن، بررسی کردن، دیدن هر چقدر شما پروتئین بخوری، هر چقدر چیزای خوب بخوری باهوشتر نمیشی. پس اگه بعدن رفتی یه جای یه چیزی شنیدی راحت گول نخوری. ولی جالبه که بدونید اینو نشون دادن تو پژوهش‌ها، اگر یک فکر رو ایناکوله کنی یعنی واکسن بزنی و یه اشاره گذرا بهش بکنی، بعدن شما به راحتی توسط اون فکر اقوا و حتی عذر میخوام اقفال نمیشید. برای همین شنیدن خیلی از دیدگاه ها در جهان حاضر مهمه. خیلی از افراد میگن رفتیم اینجا سخنرانی بود، یه کتاب خوندیم، دیدیم مطلب جالب بود تو اینترنت نوشته بود و من حسابی تحت تاثیر قرار گرفتم، و بعد که نگاه میکنیم میگی ببین این صحت نداره، این بس این یکی از دیدگاه هاست، صدها دیدگاه دیگه هم کنار این وجود داره. پس چی شد اینقدر تو ذهنت نشست؟ چون میگه من تجربه اولم بود، وقتی تجربه اولم بود این تو ذهنم میشینه. برای همین یه استراتژی من واکسیناسیون روانی شماست. برای همین شما چیزای عجیب غریب ممکنه امروز بشنوید، خیلی نگران نشید، این برای واکسنه. واکسن هم شما میدونید چیزای ویروسای عجیب غریب پیدا میکنن، به شما واکسن میزنن که بعداً مبتلا نشید، به راحتی آسیب نبینید. دومین قضیه، پس دو تا استراتژی ما اینجا داریم. اینم امروزه خیلی مد شده، بهش میگن بریکولاژ. خیلی تو دنیا از نظر تکنولوژی رشد کرده. مثلا میگن شما در واقع میز میخوای بخری، خودت دیگه نرو این میز رو بخر، خودت بیا بسازش. و در واقع فروش ابزار و روش‌های ساختن مود شده. شما مثلا میای کیت میسازی، میای یه چیزی رو که خودت دوست داری اسمبل میکنی. این اصطلاح رو خیلی شما شاید شنیده باشید، و امروزه میگن بریکولاژ در اقتصاد و صنعت خیلی رشد کرده. بریکولاژ یعنی دو ایت یور سلف، خودت انجام بده. و جالبه توی مشاوره هم بریکولاژ خیلی ارزش داره، چون خیلی ها به صورت سنتی میگن رفتیم پیش مشاور، مثلا میگی ما با هم ازدواج بکنیم یا نه، این شاید
کمدی ترین و مضحک ترین سوالیه که میتونی بکنی، ولی چون واکسینه نشدی و این فکر رو داری که لابد اون الان یه جواب علمی به من میده، میری و یه رو حرف میزنی اونم یه جواب شما میده میای بیرون. در صورتی که درستش اینه که بعد از اینکه واکسینه شدی بیای بریکولاژ کنی، بگی من یه سری چیزا رو خوندم، خودم میخوام از توش راه حل رو درارم. پس استراتژی ما برای تیپ هایی مثل شما بریکولاژه. پس انتظار نداشته باشید، من بارها هم قبلا گفتم، یکی بیاد بگه من چجوری درس بخونم، مثلا من صبح درس بخونم یا عصر درس بخونم، یا من مثلا جزوه بخونم یا کتاب بخونم، این بریکولاژ نیست. بریکولاژ یعنی اینی که شما اصول رو یاد میگیری و از روی اون اصول خودت طراحی میکنی. حالا اگر شما هم به مناسبات بین فردی درگیر شدی یا نزدیک شدی، هم واکسینه شدی هم بریکولاژ داری که حالا من تکلیفم چیه، آیا من دارم به سمت راه درست میرم یا راه خطا میرم. این دوتا رو تو ذهن نگه داریم. بیایم اسلاید بعد. میخوام اتصال عاطفی رو از اتصال عاطفی در واقع هتروسکشوال بین دو جنس آغاز کنم و از روی این بریم همینجوری ریشه های تاریخی و تکاملی اینو دراریم. انسان ها وقتی به سن شما میرسن یک ابرچالششون این اتصاله و در واقع این سوال هست که این اتصال از کجا میاد، چه جوری باید درست باشه. و چیزی که همه دوست دارند یا لااقل اینو میگن، میگن ما میخواییم این اتصال خیلی محکم باشه، خیلی قوی و عمیق باشه و به نوعی اتصال پایداری باشه. این سوال جهانی است که افراد میکنند و در واقع سوالشون اینه یک اتصال خوب دو نفره از کجا میاد و چه شکلی میشه همچین اتصالی رو درست کرد. در واقع همه دنبال این هستند، یک اتصال عاطفی محکم، پایدار و انحصاری. یعنی این شاید یک آرزوی افراد باشه و همه دوست دارن که به نوعی رمز این رو تو تکامل فردیشون ببینن. و شما الان در معرض سنی هستید که شاید یک چالش عمده سن شما باشه. این اتصال از کجا میاد؟ چه جوری درست میشه؟ و باید چه کار کرد؟ بازم میگم هر جا ذهنتون سوال اومد، یعنی شما میگی مثلا ما این کارو بکنیم، یعنی شما میگی مثلا با اینجور آدم ازدواج کنیم، میگم نه، من بریکولاژ فقط دارم میگم و واکسیناسیون. خودتون باید فکر کنید، بقیه چیزها رو من به شما القا نمی کنم. لاستینگ، پایدار، استرونگ. ببین لاستینگش یعنی اینی که افراد میگن دووم داشته باشه دیگه، یه دفعه بعد دو هفته از بین نره، نباشه. استرونگ یعنی عمیق باشه، یعنی این افراد خیلی به هم نزدیک باشن، نه یک چیز سطحی و سرسری. و این انحصاری هم یک بحث دیگه داره، اکسکلوسیو، یعنی ما دوتا فقط به هم علاقمند باشیم، کس دیگه تو رابطمون نباشه. این چه جوری میاد؟ میخوایم تو این 90 دقیقه آینده یک فلاش فورورد فشرده از تفکر قرن 20 و اوایل قرن 21 رو خدمت شما ارائه بدیم. اگر حاضرید شروع کنیم، بریم جلو و به این قضیه بیاندیشیم. به اون اتصال مونوگاموس هم میگن. یعنی بخوای نگاه کنی یه لغت خیلی ساده داره، مونوگاموس. میگن مونوگاموس اتچمنت. مونوگاموس طبق تعریف استرونگ، لاستینگ و اکسکلوسیو هست. و اینم بدونی باز اینام شوخی میکنم، ولی خب چون معذوریت‌های مملکتی هست ما از عکس‌های حیوانات مجبوریم استفاده کنیم که یعنی اینا هستن که با هم این اتصال رو دارن. این از کجا میاد؟ و حالا خوب و بدش رو بدونید. مونوگاموس یعنی این. اینا که میدونید علائم خانم هاست، جنس مؤنث و اینا مذکر. به اینا میگن مونوگاموس. لاستینگ، اکسکلوسیو، ببین اکسکلوسیو توش چیز دیگه نیست و در این حال پایدار. به این میگن پولیاندری. اینم یه مدل دیگه شه. یعنی یه خانم هست که مثلا 4 تا آقا در رابطه است، ازدواج کرده اینا. به میگن پولیاندری. این یکی بهش میگن پولی ژنی. این حالتیه که یه آقا هست 4 تا خانم داره، این پولی ژنی هست. و این یکی هم بهش میگن مولتی میل مولتی فیمیل. این تقریبا یک اتصال لق نان اکسکلوسیو، یعنی افراد در طی زندگیشون با آدمهای مختلف ارتباط دارن. حالا این ارتباط عاطفیه، جنسی، رمانتیک، دوستی یا هر چی دیگه است. پس شما 4 حالت رو با هم دیدید. پس از این به بعد بحث می‌کنیم، می‌خوایم بدونیم که مبانی اینا چه شکلیه و در واقع مونوگامی چه شکلی شکل میگیره. و اینم پیشاپیش بگم، آره یک سوگیری اخلاقی تو تمام دنیا هست که فعلا در سال 2019 که داره به 2020 نزدیک میشه، اگه شما ورداری میکروفون ورداری بری تو خیابونای بیشتر دنیا از مردم بپرسید ایدئال ترین اتچمنت بالغانه چیه، تو نظرسنجی ها خواهند گفت مونوگاموسه. یعنی مونوگاموس تقریبا رأی اول رو میاره. منتها اینی که آیا طی تاریخ همیشه اینجوری بوده، نه خیر، جوابش این نبوده. مثلا خانومی به نام لورا بتسیک، این جمله رو از من دقت کنید، معتقده که مونوگاموس به عنوان ایدئال 3 قرن عمر داره. یعنی 3 قرن مد شده که افراد lasting strong exclusive relationship دارن. یعنی قبل از اون این حالتها نبوده. مثلا بخش عمده ای از تاریخ و هیچ ربطی هم به منطقه ما یا کمربند خاورمیانه نداره. امپراتوران چین نزدیک 20,000 زن داشتن، امپراتوران کشورهای دیگه هر کدوم تعداد زیادی همسر داشتن. و یه چیز جالب تو امپراتوران روم بشنوید، اونا چند همسری نداشتن. قانون اساسیشون این بوده که همه اتوماتیک همسران امپراتورن مگر نخواد. یعنی اونوری بوده، دیفالت مود این بوده که همه زنای امپراتورن، فقط میگه اینو نمیخوام که فقط باشه ازدواج کنه. یعنی این شکلی بوده. پس میبینید که بیشتر تاریخ این بوده. یا مثلا 5% جوامع طی تاریخ در لااقل چند هزار سال اخیر پلی‌آندری رو تجربه کردن. و یا مقاطعی از تاریخ این حالت وجود داشته، افراد تون تون پارتنر عوض میکردن، یه مدت کوتاهی با این بودن با اون بودن با هم بودن نبودن، این 3 تا زن داشته اون 3 تا شوهر داشته و عوض میشده. ولی ده حال در سپید دمان 2020 سال 2020 تقریبا همه جای دنیا دارن به سمت مونوگاموس میرن. حالا این سوال که این مونوگاموس آیا محصول فرهنگ، محصول بیولوژی، محصول تکامله، یه ذره بمونه. میخوایم ادامه بدیم راجع به این. ولی پیشفرضمون اینه که اینجا هم اگر نظر سنجی کنیم مردم دنبال مونوگاموسن. حالا ممکنه روشون نشه و بگن که نه ما پلیگاموس میخوایم، نمیدونم چیز دیگه میخوایم، ولی عملا جلو میکروفون این رو خواهند گفت. برای همین من جزء کوئسچنرها اینو نذاشتم. آقای دکتر گفت سوال میتونی بدی، میتونستم بگم مثلا ایدئال شما چیست، مونوگاموس پلیگاموس نمیدونم چی، ولی این کارو نکردیم، گفتیم شبهه ایجاد نشه. یه حالت دیگر هم شما در نظر بگیرید، این یکی یک رقیب جدی مونوگاموسه و میخوایم مبانی روانی اون رو ببینیم. بهش میگن سریال مونوگامی. حالا چرا سریال مونوگامی شایعه؟ برای اینکه در کشورهای صنعتی، بازم دارم میگم ما هیچ اشاره‌ای نداریم که اونا متکاملا متمدنن یا آزادن، اصلا نیست، فقط دارم آمار میگم، در کشورهای پولدار صنعتی شایع ترین رابطه انسانی مونوگاموس نیست، سریال مونوگاموسه. و سریال مونوگاموس یعنی این، ببینید مونوگاموس کلاسیکه، این دوتا از اول با هم هستن، بعد یکیشون احتمالا میمیره و بعد اون ادامه میده تنهایی و اونم میمیره. ولی سریال مونوگاموس اینه که مثلا چند سال با هم ازدواج کردن، بعد این از این جدا میشه، با یکی دیگه ازدواج میکنه، اونم با یکی دیگه ازدواج میکنه. و به همین دلیل مردم در هر لحظه فقط یک نفر در زندگیشون هست، ولی اون یک نفر لاستینگ نیست. پس استرانگ اکسکلوسیوه ولی لاستینگ نیست، یعنی تا آخر عمر دوام نمیاره. این سریال مونوگامی هست و جالب میانگین اون لاستینگ هم حدود 5 ساله. یعنی اگر بخوای نگاه کنی بفرسن شایع‌ترین مودی که انسان ها هستن، میگه 5 سال با یکی هم فقط با اون ارتباط عاطفی دارم، بعد این به دلایلی تموم میشه و اون دلایل مرگ نیست، تموم میشه با یکی دیگه شروع میشه، 5 سال مثلا با اون ازدواج کردم بعد این تموم میشه بعد با یکی دیگه شروع میشه. و این تقریبا 40% روابط رو میسازه و مونوگامی کمتر هست، حدود 30 خورده‌ای درصد. پس چیز بعدی که شما خواهید دید اینه که مونوگامی ایدئال جوامع هست ولی یک تهدید بالاشه. یعنی وقتی میکروفون میدی دست همه مونوگامی دوست دارن، ولی در عمل مونوگامی کامل در نمیاد. برای همین پشت این یک صنعت عجیبی به نام زوج درمانی، زناشویی، روانشناسی بین فردی شکل گرفته که چرا اینجوریه. یعنی همه مونوگامی رو لااقل در کلام میگن دوست داریم، ولی در عمل درست در نمیاد و در واقع مونوگاموس ها میشکنند. اینم پس چیزیه که باید یه ذره راجع به اون امروز فکر کنیم. خب بازم مجبوریم از حیوانات استفاده کنیم. اینا هم موجودات تقریبا مونوگاموسی هستند، پدر، مادر و فرزند. ولی لااقل در جهانی که آمار دقیق دارند دیدن انسان‌ها وقتی وارد رابطه مونوگاموس میشند فقط 40% تا آخر عمر تو مونوگامی میمونند. آمار ایران رو عمدن نمیگویم به دو دلیل. یک، آمار مخدوشه. دو، خیلی حساسیت روشه. پس بیایم ما هم به صورت ابسترکت همونجوری که راجع به حیوانات فکر میکنیم راجع به بخشایی از جهان که اطلاعات اونا متقن هست نگاه کنیم و دیدن که اتصال مونوگاموس شاید 40% بیشتر نمیمونه. و برای همین خیلی از زوج درمانگرا، روانشناسان بالینی حتی اینو گفتن. گفتن میدونی معنیش یعنی چی؟ یعنی وقتی دو نفر میگن ما همدیگر رو میخوایم و قراره تا آخر عمر با هم بمونیم، بیش از 50% این اتفاق نمیفته. و این معما هست، چرا نمیفته و چه کار میشه کرد که جور دیگه تموم بشه. پس یه توضیحش میتونه دیورس ریت باشه دیگه، میزان طلاق. خب بیایم یه نگاه دموگرافیک بندازیم. چی میشه این دوتا از هم جدا میشن، نمیمونند؟ دیدن همچین شاخصایی هست. مثلا تو بیشتر دنیا دیدن اونایی که فقیرن اتصال مونوگاموسشون ضعیف‌تره. اونایی که تحصیلات کمتر دارن، اونایی که فرزند ندارن، یعنی بدون فرزند میمونن، اونی که از ازدواج قبلیش یه فرزند داره، از ازدواج قبلی یه فرزند آورده، اونی که ازدواج دوم به بعدشه، یعنی اگر ازدواج اول 40% مونوگاموس میمونه، دومیه حتی 30% هم نمیمونه. یعنی به نظر میاد مونوگامی یک استیت ناپایداره. ازدواج در نوجوانی، یعنی خیلی سن پایین، مثلا تینیجرها، زندگی مشترک قبل از ازدواج، مثلا اونایی که کوهابیت کردند. خب این خیلی سریع اون مسئله رو رد میکنه که اینو با هم شناخت نداشتند. یعنی اونایی که قبلا با هم زندگی کردند وقتی با هم مونوگاموس میشن کمتر دووم میاره. اینم یه معماست. یعنی اینا رو باید بشه توضیح داد. نداشتن تعلق مذهبی، ازدواج با غیر همکیش، مثلا یه ازدواج شکننده اونایی که با غیر همکیش خودشون مثلا دو تا مذهب مختلف با هم ازدواج کنه، حتی تو خارج کاتولیکا با پروتستانا ریسک رو میبره بالا. زندگی در شهر و سابقه جدایی در والدین. اما این هنوز چیز زیادی به ما نمیگه. اونا میرسیم. آره اون قسمت اروتیکش بود. آره مثلا میخوام بگم که این یافته ها خیلی شبه انگیزه و دلیل نیست، فقط همبستگی دوستان. میدونی دلیل با همبستگی فرق میکنه، میتونه دلایل مختلف باشه. مثلا بیایم همین تحصیلات یا شغل رو نگاه کنیم. دیده بودن که وقتی شغل هست، یعنی زنان شاغلند، چه تأثیری روی ارتباط مونوگاموسشون داره. مثلا یا بذارید اینو قبلا بحث کنیم. مثلا زندگی مشترک قبل از ازدواج، خدمتون گفتم که این باعث افزایش شکنندگی رابطه مونوگاموس میشه، ولی تو یونان دیدن اینجور نیست، برعکسه. یعنی یونانیایی که قبلش با هم زندگی کردن بعد ازدواج میکنن، اینا ازدواجشون پایدارتر میشه. یا داشتن فرزند گفتیم که به پایداری ازدواج کمک میکنه، ولی تو اتریش و فنلاند دیدن برعکسه، اونایی که بچه دارن مونوگامیشون زودتر میشکنه. یا اونایی که سابقه جدایی در والدین داشتن، یعنی پدر مادر خودشون جدا شده بودن، تو فرزندا هم بیشتر اتفاق میفته. دیدن تو فرانسه، لهستان، اسلوونی و اسپانیا برعکسه. یعنی این خیلی عجیبه. یعنی اگر شما یه زوج فرانسوی بگن مادر پدر اون از هم جدا شدن، امکانی که اینا از هم جدا بشن کمتر میشه، بجن که زیادتر بشه. اینم از اون معماییه که میگم همش معماست. یا مسئله اشتغال، دیده بودن که اگر زنان کار بکنند امکان جدایی افزایش پیدا میکنه. توی مجارستان، آلمان، ایتالیا، نروژ، سوئد، هلند و فنلاند اینو نشون دادن. توی یونان برعکسه. تو یونان اگر زنان کار بکنن امکان شکنندگی کم میشه و توی بقیه کشورهای اروپایی و آمریکا هیچ ارتباطی نداره. پس میبینی بازم یه معمای دیگه. تحصیلات، هر چقدر خانم ها بیشتر تحصیل کنند، توی فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، لهستان و یونان دیدن مونوگامی کمتر میشه، ولی هر چقدر توی کشور آمریکا، اتریش و لیتوانی برعکسه. یعنی هر چقدر تحصیلاتشون بیشتر باشه جداییشون کمتر میشه. پس پیامی که فعلا اینجا میگیریم اینه، این پارامترایی که بهتون گفتم به خودی خود تاثیرگذار نیست. مثلا دیده بودن که در کشورهایی که وضعیت خاص اقتصادی دارن، یا نگهداری از اطفال بیمه داره یا نداره، یا نمیدونم فرض کنید میزان شغل چجوری هست، پرداختهای بیمه چجوری هست، این عامل رو مخدوش میکنه. پس پیام اولی که خدمتتون میخوام بدم اینه که این آمارها قشنگن، ولی بیشتر همبستگی رو نشون علت نیست. علت پیچیده تره. میخواییم بریم ببینیم که چه اتفاقی میفته. پس واکسن اول، اگه روزنامه خوندید دیدید نوشته نمیدونم زوجهایی که فرزند ندارن بیشتر از هم جدا میشوند، یا نمیدونم زنانی که تحصیلات عالیه دارن زودتر از هم جدا میشوند، نه نه، اینا همبستگیاییه که جهان شمول نیست. راحت گول نخورید، چون خیلی ها رو اینا گول میخورن. باور کنید من دیدم، مثلا طرف نگرانه که من اگر ادامه تحصیل بدم باعث میشه نتونم ارتباط مونوگاموس پایدار نگه دارم، چون آمارا اینو میگن. آره تو مقاطعی این اتفاق میفته، ولی تو مقاطع دیگه هم نمیفته. برای همین فعلا بی خیال اینا شید و خیلی اینا رو جدی نگیرید. پس چیکار کنیم؟ یعنی پس داستان چیه؟ اینم اون گفتم اون صحنه اروتیکشه. یه عده اومدن اینو گفتند، ببین واکسن ها رو داریم میزنید، یه واکسن دموگرافیک بهتون زدم. حالا پس به این راحتی دید، بیشتر این سایت ها رو بخونید، پس یه قسمت زیادش اصلا نگاه نکنید. نشان داده شده از نمیدونم فعال اشتغال زنان به رشته پزشکی با افزایش طلاق در اونها هم راست. آره تو بعضی مقاطع به دلیل اونم نه اینکه علت باشه، آره ممکنه شما وقتی داری از شهرها جدا زندگی میکنید، جدا زندگی کردن خود عوامل دیگه رو در ایجاد میکنه، این عواملی که من خواهم گفت اون باعث جدایتون میشه، والله به خودی خود نیست. پس واکسن اولو بهتون بزنم. واکسن دوم خیلی دردناکه، از اونایی که ساید افکتش زیاده و تو سالن دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان سالن نخبه در میان نخبه ترین افراد میخوام بگم. یه عده میگن ببین دلتو خوش نکن، بشر مونوگاموس بشو نیست، دوام نداره، اینی که هست باید زور بالا سرش باشه، زور مهریه است، زور خجالت از خانواده است، ترس از اینه، گشت ارشاده، اینا اگه نباشن بشر رو ولش کنی مونوگاموس نمیشه. اینا یه مدتی کنار هم میمونن و دل همو میزنن از هم جدا میشن، ربطی هم به تحصیلات و اینا نداره. این یک جریان نسبتاً نیرومند تفکر در انسانشناسی و روانشناسیه. شاید اولین کسایی که اینو مطرح کردن، من تو لیترچر رو نگاه کردم، یکیش اینه، کریستیان فون ارنفلس، کتابی داره سکشوال اتیکس 1907. اون اولین بار اینو مطرح میکنه، میگه ببین اگر جامعه قدرت بیرونی نباشد، بشر جماعت از نظر روانی مونوگاموس نمیمونند. یعنی اینی که اینا مونوگاموس موندن از ترسشونه، یا از ترس اخلاقه، یا از ترس مذهبه، یا از ترس دادگاهه، یا اون حکمشو میذاره اجرا و مهریهشو میذاره اجرا. برای همینه که ما خیلی همدیگر رو دوست داریم، ما اصلا مثل اون دوتا دیدین مثل اینایم، مثل اینایم، دلیل نمیشه. شما دیر یا زود خواهی شکست و باید زور بیرونی باشه. و ارنفلس جزو اون طرفدارایی بود که میگفتش که مونوگامی از بیرون بر بشر تحمیل میشود و بشر ذاتاً ساختار مغزیش اونجور نیست که مونوگامی بپذیره، نمیتونه وارد رابطه strong lasting exclusive بشه. و حالا میگم دارم واکسن میزنم دیگه، حالا شما واکسن ها رو بزنید یه ذره آلرژیک هم میشید، بعضیاتون هم ممکنه یه جاش درد میکنه و نمیدونم آخ التهاب دارید و سورنس پیدا کنید و بریکولاژ کنید بعدش. حتی یه کتابی هست که این از اون کتابای و اینا رو دیگه اون چیزای اسرار مگوه نگم بخونید، ولی انتشارات اون سایت گوتنبرگ هست که کتابهای کلاسیک رو برمی‌داره در واقع پی دی اف میکنه، نوشته ایوان بلوخه. اینو من توی یک تعطیلات عید خوندم و شما از خنده ریسه میرید، ولی خب زشته دیگه، مستعجنه، یعنی تقریبا چیز نگاه کنید. اسمش هست The Strange Sexual Practices of All Races in All Ages: Ancient, Modern, Oriental, Occidental, Primitive, Civilized by Ivan Bloch. دکتر ایوان بلوخ. ایوان بلوخ از دوستان فروید بوده و این کتاب از اون کتاب‌های مثل میشه گفت پورنوگرافیه. مثلا ملت‌های آفریقایی هستن که مثلا چیزایی میگه بعدش به کمدی شبیهه که توش نوشته، ولی میخواییم بخونید هست دیگه. مثلا اینکه وقتی آخرین دختر ازدواج میکنه همه جمع میشن و مادر عروس رو میکشن و میخورن، این به عنوان شام عروسیه، یعنی آخری رو میده ازدواج. یا از اون بدتر قبایلی هستن که برای عرض تسلیت که میرن پیش صاحب عزا باید حتما به اون تعرض جنسی بکنن، یعنی این طرز نشون دادن همدردیه، یعنی صاحب عزا باید اونجا بشینه بقیه بیان باش سکس کنن، این به عنوان همدردی که جای مرحوم خالی نباشه. یعنی ببین چه چیزی هست و این چیز عجیب غریبه. یا از کمربندای نام میبره توی تاریخ که مثلا انسان‌ها یکی بوده، مثلا 50 تا زن داشته، بعد این باهات حامله می‌شده، بعد با بچه اونا ارتباط برقرار می‌کرده. خلاصه یک کلام کتاب ایوان بلوخ اینه که وقتی تو تاریخ رو نگاه میکنیم این عجب خرد و خری بوده و واقعا شاید حرف ارنفلس درسته، یعنی بیولوژی نمیتونه بگه چیه، اون تو باید یه قانونی بذاری مردم درست رفتار کنن، ولی مردم ولش کنی همچین چیزهای عجیب غریب از توش در میاد. و حتی خود فروید به این قضیه اشاره میکنه. بازم یه واکسن دیگه بهتون بزنم، این کتاب خوندنی فروید، من خلاصه اینو توی یک دیسک سی دی آثار فروید رو خلاصه کردم، ولی این یکی خیلی بامزه است، در واقع طنز و ارتباط آن با ناخودآگاه. فروید میگه که بیشترین حجم طنز بشر در زمینه ازدواجه. راست میگه، شما نگاه کنی همش مسخره کردن عروس، مسخره کردن داماد، مسخره کردن ازدواج، و حتی به یک سلسله جوک هایی میگه به نام جوک های شاتشن، شاتشن جوکس، که داستان همش سر اونیه که چرا با این عروسی کردی دیگه. مثلا یکیش که هست اینه که میگه که طرف با یه خانومی میره پیش دوستاش، میگه با این ازدواج کردم، بعد بقیه نگاه میکنن که میان در گوشش میگن دقت کردی این چشاش چپه، کچله، قوزم داره، بعد مثل این که یه جورایی هم هست، میگه نه بلند صحبت کن کرم هست. یعنی در واقع این جمله فروید اینو میخواد بگه که، یعنی میگه که بیش از همه مردم به تحقیر ازدواج میپردازند، و در واقع برای این میگه که، میگه که از نظر روانی یک ربلین یا اسیانی به مونوگامی تو ذات بشر هست. یعنی هر جا بتونه از طریق طنز مسخره کردن، و شما ببینید حجم بالایی از طنز رو مردم راجع به مونوگامی دارن دیگه. یعنی بیشتر جوکا اینه که یارو داره یه جوری دور میزنه، کلک میزنه و فریب میده، و از اون طرف یک نشانه از مثلا فریب خوردن، خیلی عوض میخوام خر شدن، اینا توی تم ازدواج هست، و این میگه که به این دلیله که مونوگامی ذاتن مشکل داره. بریم جلوتر، یعنی چه شکلی میشه؟ آیا واقعا مونوگامی مشکل داره؟ شاید بعضی آدم ها مشکل دارن، نمیتونن long lasting exclusive relationship داشته باشن، یه جاش میلنگه، یا لانگش میلنگه، یا اکسکلوسیوش میلنگه، یا لاستینگش میلنگه، استرانگ، لانگ و استرانگ، لاستینگ و اکسکلوسیو. اینجاست که بیولوژیستا وارد عمل میشن. بیایم از بیولوژی شروع کنیم. این بسیار دوستش دارم، فرانک آمبروز بیچ، یک فارماکولوژیسته و رو حیوانات کار میکرده. اگر با آثار این آشنا باشید خیلی جالبه، یکی از آثار معروفش The Descent of Instinct، نزول غریزه، و او معتقده که غریزه در حیوانات اونجوری که شما فکر میکنی وجود نداره، و بسیاری از چیزهایی که ما غریزی و ذاتی میپنداریم در اصل تعامل بیولوژی و محیطه، و آثار مختلفی تو رفتارشناسی حیوانات داره. یکی از پدیده هایی که به بحث میذاره فرانک آمبروز بیچ پدیده است به نام کولیج افکت. 1955 تو حیوانات اینو مطرح. بیایم کولیج افکت رو بشنویم و بریم جلو ببینیم کولیج افکت چیه. کولیج اسم این بوده، جان کالوین کولیج، رئیس جمهور آمریکا. کولیج افکت رو شما حتما شنیدید، ولی اسمش رو نشنیدید حتما، به عنوان جوک هم شنیدید حتما، ولی پشت این جوک یه دنیا کار بیولوژی هست، و از 1955 ذهن بسیاری از بیولوژیستا و سایکولوژیستا رو مطرح کرد که آیا ما کولیج افکت داریم یا نداریم. حالا کولیج افکت از کجا میاد؟ از اسم این آقا میاد، جان کالوین کولیج. 1923 تا 29 رئیس جمهور آمریکا بوده، 30مین رئیس جمهور آمریکا. آدم حسابی بوده برخلاف ترامپ، مثلا آدم خیلی هوشمند و حاضر جواب و خیلی دقیق و اینا، حتی سکه دوره 25 سنتی عکسش روش بود. و اینم خانومشه، گریس آنا گودهیو کولیج. حالا داستان کولیج افکت از کجا پیدا میشه؟ میگم اینو حتما جوکش رو شنیدین، یه ذره مبتذل، اشکال نداره، خب سالن علمی میخوایم بس کنیم. میگن که کولیج با خانومش به عنوان رئیس جمهور رفته بودن بازدید از یک مرکز دامپروری، و اینا از هم جدا میشن، هیئت داره فرست لیدی رو میبره نشون بده، کولیج هم اون طرف، فرست لیدی رو میبرن بخش مرغداری و اینا. بعد میبینی یه خروس خیلی قبراقی هست که تمام مدت که اینا دارن راجع اصلاح ژنتیک و اینا صحبت میکنن در حال جفتگیریه، و این دیگه حواسش پرت میشه، میگه این خروسه چیه؟ میگه آره خروسه، این اصلاح نژادیه دیگه، این روزانه 100 بار جفتگیری میکنه. میگه یادتون باشه رئیس جمهور اومد اینو نشونش بدید. یه جور تمسخری رد میشه میره. بعد رئیس جمهور میاد، خود کولیج میاد، میگن که قربان فرست لیدی، بانوی اول گفتن که این خروسه به شما نشون بدیم. این خیلی عجیب بود، این خروسه میگن که 100 بار در روز جفتگیری میکنه. کولیج هم حاضر جواب و باهوش میگه خب این با یه مرغ این کارو میکنه یا با 100 تا مرغ؟ گفتن خب 100 تا مرغ قربان، این برای جفتگیری آوردمش. یادتون باشه به فرست لیدی بگید. حالا به این میگن کولیج افکت. حالا چرا به این میگن کولیج افکت؟ اون فرانک آمبروز بیچ اینو مطرح کرد که وقتی حیوانات با جفتشون هستند، با گذشت زمان از جفتشون زده میشن یا به جفتشون علاقمندتر میشند. و پیگیری کردید بعضی حیوانات کولیج افکت مثبتن، بعضی حیوانات کولیج افکت منفیان. کولیج افکت منفی چی هست؟ مثلا رت کولیج افکت منفیه، یعنی اگر با یه رت دیگه دوست شده، هر چی زمان میگذره اینا عاطفی تر میشن و رابطه جنسیشون هم عمیق تر میشه، بیشتر با هم سکس دارند. و متوجه شد که سنجاب ها هم کولیج افکتشون منفیه، ولی همسترها برعکسند. مثلا همسترها دیده بود که مثلا اگه چند ماهی با یه جفت هست، کم کم رابطه جنسیش کم میشه، بی‌حوصله میشه، حرف نمیزنه، یه گوشه میشینه، بعد تا پارتنرشو عوض میکنن دوباره قبراق میشه. به قول این امروزی ها، این تا تجدید فراش میکنه یه دفعه جوون میشه، دوباره همون قبراقی رو پیدا میکنه، حتی سایز تستیسش دوباره بزرگ میشه، شروع میکنه ارتباطای دیگه داشتن. برای همین اینا کولیج افکت مثبتند. و یعنی اینکه اساس کولیج افکت اینه، با ماندگاری در یک رابطه عاطفی آیا به تدریج دل همو میزنیم یا بیشتر شیفته هم میشیم. چیزی که اون در آورده اینه که تو حیوانات عجیبه، فرق داره. مثلا تو رده حیوانات هم شامپانزه ها کولیج افکتشون مثبته، یعنی بعد از یه مدت به این نتیجه میرسن که دیگه حوصله همون نداریم دیگه، همون حرفای تکراری، همون اوهای تکراری، همون نارگیلای تکراری، چیه دیگه، حوصله همون سر میبری دیگه. بعد مثلا هم کم فکر میکنه که نگاه کن مثلا اون یکی ببین پارتنرش چیه، اون چقدر مثلا چقدر جذابتر به نظر میاد و شروع میکنه به اون سو رفتن. در صورتی که تو این رده ها اینا منفیان و بعضی از اینا اینقدر منفیان که وقتی جفتش میمیره دیگه قادر به جفتگیری نیست، نمیتونه با کسی دیگه حتی جفتگیری کنه و میمیره. و آمبروز بیچ میگفت اینو بررسی کنید که این از کجا میاد. اگه اینو بررسی کردید، داستان مونوگامی انسان هم در میاد دیگه. آیا انسان کولیج افکتش مثبته یا منفیه؟ یا از اون مهمتر، بعضی انسان ها کولیج افکت مثبتن یا بعضی از انسان ها کولیج افکت منفی هستند. اونایی که کولیج افکتشون مثبته دچار حالتی میشن که ما بهشون میگیم سکشوال بوردم یا رومانتیک بوردم، میگن دلمون زدیم دیگه، بس دیگه. حالا اون 5 ساله یادتونه گفتم سریال مونوگامی، یه عده دیگه پیدا شدن گفتن آره انسان‌ها کولیج افکت مثبتن و رنجش هم 5 ساله، یعنی بعد 5 سال دل همو میزنن، برای همین از هم جدا میشن. و اولش خیلی با هم علاقمندن، خیلی ارتباط عمیق، ارتباط جنسی، ارتباط رمانتیکه، و بعد 5 سال بی هیچ دلیلی، نه اختلاف، نه مشکل، نه اون معتاده، نه این دسته بزن داره، هیچ کدوم از اینا نیست، کم کم اسم کنیم حوصله همون نداریم و کولیج افکتشون رد میشه. حتی اینم گفتن، گفتن چرا 5 سال، چرا کولیج افکت انسان مثلا 10 سال نیست، چرا 2 سال نیست؟ گفتن برای اینکه بچه 5 سال طول میکشه تا به یه حدی برسه که تقریبا مستقل بشه، مستقلی که دیگه شیر نخواد و بغل نخواد و اینا. یعنی معتقد بودن وقتی بچه دیگه بزرگ شد، انسان ها هم از هم کم تمایل میشن و شروع میکنن جفت عوض کردن برای اینکه زندگیشون رو دوباره نشاط بدن و سرحالی بدن. حالا سوال اینه، آیا ما کولیج افکت داریم یا نداریم؟ چون برخلاف اون پارامترهای دموگرافیکی که دیدید، روانشناسا میگن نه، برو اصل مطلب رو بچسب، این اصلش کولیج افکته. این همون موقع روز اول ازدواج هم دهنش صدا میداد، اون موقع هم قیافش این بود، اون موقع هم همین مقدار خرج میکرد، اون موقع هم همین اخلاقو داشت، پس چرا الان اینا بد شد یه دفعه؟ برای اینکه کولیج افکت شاید رو اومده، دلمو دارم میزنه دیگه، یعنی حس میکنم که آره دیگه اون چیز رو ندارم. پس سوال معماگونه، آیا انسان کولیج افکت دارد یا نه؟ و اگر دارد چه عواملی با آن مرتبط است؟ برای همین یه سری مقاله شروع کردن کار کردن که ببینن اونایی که یه ازدواج پایدار دارند، ازدواجی نیست که همش دادگاه و نمیدونم این یکی برای اون حکم حبس گرفته، اون مهریه‌اش رو گذاشته اجرا، اینو انداخته زندان، اونا نه، اونایی که ازدواج پایدار دارند، آیا پشنشون وین میشه؟ و اگه میشه چرا؟ Why did passion wane؟ چرا اون احساسمون، اون عشقمون، اون هیجانمون کم شد؟ اولش داشتیم ما، چون یه ازدواج خیلی موفق بوده، ولی 3-4 سال که گذشت چرا کم شده؟ اینجا هم یه چیزی بگم که یه ذره برای شما غیر مترقبه باشه، یه ذره غیر مترقبه است. من میبینم بعضی موقع آقایون میخندن به این جوک کولیج و اینا، خبر بده، خیلی زشته، نباید بگیم. ولی وقتی اونایی که ادعا کردن تو انسان کولیج افکت هست، دیده بودن در خانوم ها بیشتر از آقایونه. یعنی خانوم ها بیشتر دلشون رو میزنه مرده، این دیگه چیه آقا، حوصله سر رفته، حوصله آدم رو سر میبره، تا آقایون. درسته که آقایون حرفشو میزنن که ما صحیح بریم تجدید فراش کنیم، نمیدونم چند همسری و اینا. نه، به نظر میاد کولیج افکت توی جوامع مختلف دیدن تو خانوما بیشتر دلشونو میزنه. یعنی حوصله‌مو سر میبره. دیگه حوصله حرف زدنشو ندارم. بیا بگی برو بخواب دیگه. و در واقع چیز نداره. میاد حرف میزنه، سوال میکنه. اومدن سوال کرده بودن توی خانوم‌ها ببینن که بعد از گذشته در واقع زمان اون پشن سکشوال دیزایر اگه کم میشه چرا کم میشه؟ یعنی چه اتفاقی میفته که به این سو میری که دیگه دلمو زده؟ چون اینو بهتون بگم، دل زدگی عامل جداییه، برخلاف تصوری که همه میان یعنی اختلاف تحصیلی اختلاف، نه، چجور روزای اول اینا قشنگ چسبیده بودم. من میگه وقتی دلتو زده دیگه این چیزا بهانه است دیگه، در میاد. آره الان یه دفعه اس کردی پولدار نیست، الان یه دفعه اس کردی نمیدونم هیکلش بده، چجور اون موقعی چیز نداشتم. بیایم ببینیم اون کولیج افکت اگر شکل میگیره چجوری شکل میگیره. دیده بودن چند تا اتفاق میفته. مثلا نهادی نشدن ارتباط، وقتی که میبینن خیلی ارتباط ها در واقع دیگه همه چی روزمره شده، مثلا the eroticized concept of marriage، دیگه اروتیک توش نیست، هر روز کارمونو انجام میدیم، پا میشیم غذا درست میکنیم، شام میپزیم، غذا میخوریم، سر کار میریم، میخوابیم، یعنی ارتباطمون دیگه نهادینه شده. این تو خانم ها بیشتر اثر میذاره. over familiarity، دیگه بیش از حد با هم آشناییم، که همه چی همون میدونیم، هیچ رازی تومون نمونده، هیچ اسراری برای هم نداریم دیگه، هر چی هست دیگه همه چی همو آشناییم، این خانوادهش چجوریه، گذشتهش چجوریه، آیندهش چجوریه. یعنی یه عده این رو میگفتن و یه عده میگفتن نقش های غیر جنسی شده، یعنی دیگه به نظر میاد همه چی دیگه اصلا سکس توش نیست، یه جوری مثل دو تا کارمند شدیم، دو تا کارمند داریم با هم ازدواج کردیم زندگی میکنیم. و جالبه که این لزوماً به معنی جدایی نبود، این همون چیزی که یه عده بهش میگن طلاق عاطفی، یعنی دیگه احساس میکنیم که اون پشن رو به هم نداریم ولی با هم دوام نمیکنیم. پس یه اصل دیگه ای که شما ممکنه یاد بگیرید اینه، ممکنه پشن از بین بره ولی افراد با هم اختلاف نداشته باشن، یعنی کتک کاری نکنن، یعنی لزوماً قرار نیست که به در واقع مشاجره و اینا منجر بشه، فقط پشن از بین رفته. و سوال اصلی که میکنن اینه چرا اون پشنه از بین میره؟ پس بیا ما اینجوری نگاه کنیم، اگر پشن بشری در ارتباطات دو نفره میراست، یعنی میمیرد، و اگر فشار بیرونی نباشد بعدش افراد از هم میپاشند، پس سوال اینه اون پشنه چرا میمیره؟ چون به نظر میاد شواهد میگه میمیره، تقریبا همه شواهد میگن که آره پشن کم میشه، بعد از 3-4 سال پشن کم میشه، دیگه اون احساس اینی که قلبم داره میزنه نگاش میکنم، همینجوری نگاه میکنم، یه احساس همینجوری مثل که یه اداره از کارمندیم، آقا صبح باشیم مثلا ساعت کوک کنیم بیدار شیم بخوابیم، حتی بقیه روابط هم اینه، مهمونیمونو باید بریم، خریدمونو باید بریم، یعنی پشنی در کار نیست. ولی سوال اینه آیا ممکنه بعضیا پشنشون نمیره، یعنی تا آخر بمونند؟ اونا قطعا کولیج افکتشون منفیه دیگه. و یه اشکالی که هست اینه که اون پشنه وقتی میمیره، بدونی تو اون رابطه مرده ها پشنه به کل نمرده، یعنی تو روابط دیگه یه دفعه پشنه پیدا میشه، یعنی وقتی دیگران قرار میگن آه دوباره اسم میکنم که آره منم احساس مردانگی دارم، احساس زنانگی دارم. پس سوالی که ما میخواییم هولوشمون بگردیم این پشن چجوریه، سکشوال بوردم از کجا میاد، پشم چرا میمیره؟ از یه عده پرسیدن از خانوم ها و آقایون، فکر میکنی عامل دلزدگیت یا مردن اون پشنت چیه؟ یعنی شما که 4 سال با هم زندگی کردی چرا دیگه حال همدیگر رو ندارین، حوصله همدیگر رو ندارین؟ و سایه در واقع شکستن اون مونوگامی داره خودش رو نشون میده. جوابایی که دادن بد نیست، مثلا تو خانوم ها ببینین علتهای مختلفه، این چیه؟ گفته پور سوشال اسکیل، چی ببخشید، سکشوال اسکیل، ارتباط توانایی جنسیش خوب نیست دیگه، سکسش خوب نیست، قول خودیا. پور کامیونیکیشن، خوب با من حرف نمیزنه، وقت نمیذاره با من حرف بزنه. Negative view of partner. اصلا کلا بدم میاد ازش. ببین این، ببین پایینه. اینو دقت کردی؟ نکته عجیبینه. ببینی؟ دلیل مردن پشن جنسی یا هیجانی یا عاطفی این نیست که ازش بدم میاد. ببین خیلی‌ها نگفتن که آقا از همه چیش بدم میاد، اصلا قیافش بدم میاد، حرف زدنش بدم میاد، این نیست. اوناش خوبه، مشکل نداره، آدم خوبیه، آدم دوست داشتنیه، ولی من دیگه اون حس پشن رو بهش ندارم. پس می‌بینی علت اصلی تو خانم‌ها این نیست. علت‌های دیگه اوور فامیلیاریتی، این جالبه، دیگه بیش از حد باهاش آشنام. حالا این بریکولاژ شماست دیگه، معنیش اینه شاید یه رازهایی باید بین افراد بمونه دیگه، همه چیشو میدونه، از کودکی، زندگیش، علاقش، همه چی، یعنی دیگه همه چیش اوور فامیلیاره دیگه، شاید اینه که باعث شده. ولی این یکی هم هست، لو اروتیسیزم و رمانتیسیزم، کارهای رمانتیک نمیکنه. یه همین داستانه که شمع روشن میکنه و نمیدونم هدیه میخره و جشن میگیره و اینا، که اینا رو دیگه نه کبوتر نمیاره تو خونه آزاد کنه و این چیزا، اتفاق نمیفته. ولی اینش جالبه، بالاترینش اینه که گفتن کامپلیسنسی. ببخشید خیلی سر به راهه اصلا، خیلی سر به راهه، بیچاره هرچی میگه انجام میده. و این جالب بود، یعنی این باعث دلزدگیشون شده بود، یعنی اصلا هیچ سرکشی توش نمیبینم، هیچ قدیه توش نمیبینم، مثلا هرچی میگی تفلکی انجام میده، پاشو این کارو بکن انجام میده، پاشو این کارو بکن. باز بریکولاژ ها، میگم باید خودتون فکر کنید که آره، یعنی گاهی اوقات آره اینا هم هست دیگه. برای مردا جالب بود، مردا اوور فامیلیاریتی خیلی پررنگ بوده، اوور فامیلیاریتی خیلی دیگه با هم آشنایی. پس بازم میگم بریکولاژ، پیش خودتون فکر کنید، پس شاید اینکه همه چیمون با همه، شغلمون، کارمون، درسمون، نمیدونم غذا خوردنمون، همه چی با همه، لزومن هم چیز خوبی نباشه. میدونی یه جاهایی باید یه sense of separation وجود داشته باشه. پس اگه شما دیدین مثلا یکیتون باید یه شعر دیگه کار کنید، لزومن این پاتولوژیک نیست. یا اینی که مثلا ما شیفت وای میستیم، خیلی روزا هم دیگر رو نمیبینیم، شاید چیز بدی نباشه. میبینی over familiarity یه جاهایی کار رو خراب میکنه. اینکه تو دل همه چیش هستم، همه چیشو میدونم، همه دوستاشو میشناسم، همه کاراشو میدونم، حساب بانکیشو دارم، یعنی شاید اون پرایوسی هایی که توش باشه کمک کنه که اون حس دلزدگی شکل نگیره. ولی تا اینجای کار براتون بگم، پس داریم کم کم متوجه میشیم فقر و نمیدونم بیکاری و تحصیلات و اینا شاید نیست، اصل اصلی اون بردمه، اون پشنیه که میمیره و اون پشن دیدن به طور متوسط 3-4 سال بعد میمیره و معمولا هم به این دلایل میمیره و وقتی مرد آسیب پذیر میشه رابطه مونوگاموس. چه علائمی داره؟ وقتی ازشون بپرسی که وقتی شما الان دیگه داری بردن پیدا میکنی، اینم بهتون میگه ما هنوز معمای کولیج رو جواب ندادیم. آیا انسان ها از این نظر با هم فرق دارن؟ آیا کولیج مثبت کولیج منفی داریم؟ چون اگه کولیج منفی باشه هیچ وقت این اتفاق نمیفته و از اون کولیج مثبت های قهار باشید، متاسفانه بعد چند هفته میگه دیگه همه چیشو میدونم دیگه، اصلا هیچ جذابیت نداره. ولی علائم دلزدگی چیاست؟ توی خانم ها دیدن این مهمترین علائم تو هر دو، ببینید sex is no longer pleasing، sex دیگر لذت بخش نیست، اون هیجانو نداره. و اینجاست باز یه واکسن مهمه دیگه براتون بزنم دوستان، اونایی که پزشکی هستید، مشاوره روانشناسی، مردم میان میگن که دلیل شکستن مونوگاموس مشکلات جنسیه، بعد پا میشن میرن پیش اورولوژیست، پا میشن میرن پیش یکی دارو بده برای تقویت، مشکل اون نیست، مشکل مسئله ایرکشن و نمیدونم درد هنگام مقاربت و نمیدونم داروهایی بدیم، مسائل آموزش جنسی بدیم نیست، اون حسه پشنه مرده. و خیلی ها اینو نمیفهمن، هی این حس رو دارن که بریم دارو بخوریم تقویت جنسی، بریم نمیدونم معجون بخوریم، نمیدونم بریم متادون بخوریم، ترامادول بخوریم. این ترامادول یاد دیدی همشون میگن برای مسائل جنسی میخوریم. این حواستون باشه، این یکی از ابر خطاهایی که تو روزنامه ها مینویسن. مثلا دقت کردین مینویسن 80% جدایی ها و طلاق ها منشأ مشکلات جنسی دارد، در صورتی که حواسشون نیست مشکلات جنسی خود از بردم و کولیج افکت ناشی شده است. همون آدمی که میبینی مشکل جنسی داره، میبینی با یه پارتنر دیگه اصلا نه دارو میخوره، نه ترامادول میخوره، نه هیچی، برای خودش داره ضابطه. اینجا که میرسه قضیه همه چی خراب میشه و اینو به حساب این میذارن که بریم پیش اورولوژیست. و جالبه تو مملکت هم این خطا رو میکنه، مراکز مشاوره جنسی بذاریم، مرکز مشاوره جنسی، آره انزال زودرس هست، ناتوانی در ایرکشن هست، مقاربت دردناک هست، اینا همه چیزایی هست که تو کتابای فیزیولوژیتون میخونید. ولی وقتی میگن گرفتاری جنسیه، اون نیست، منظور اینه بردمه شکل گرفته، دیگه برام مزه نمیده. sexual disinterest in partner، یعنی اصلا با این پارتنر حس نمی کنم. no enthusiasm for sex، دیگه اصلا از سکس خوشم نمیاد. و بعضیاشون اینو اعتراف میکنند، از یکی دیگه خوشم میاد، حوصله اینو ندارم، کاش با یکی دیگه بودم، و اون داستان رو میشکنه. پس باز از این اسلاید این رو برداشت کنیم که بازم مجبوریم از این عکسانش بود که وقتی شما صحبت از مردن پشن تو روابط دایادیک میکنید، مشکل فیزیولوژی اورولوژی نیست، مشکل منتال اتچمنته. و باز این معما میمونه، چرا این اتفاق میفته؟ آیا ارنفلس درست گفته؟ آیا بشر ذاتاً مونوگاموس نیست؟ آیا بشر رو ولش کنی بعد 4-5 سال دلش رو میزنه دیگه، کارش نمیتونی بکنی، و وقتی دلتو زد دو حالت دارید، همینجوری با هم زندگی کنید مسئله نیست، یا اکسترا دایادیک بشید یعنی مونوگامیتون رو بشکنید، سریال مونوگامی بشید یا پولیگامی بشید یا پولیاندری بشید یا هر جور دیگه بشید، ولی در هر حال مثل این که این بنا شکننده است. تا اینجای کار داریم مطلب رو دنبال میکنیم، همه دنبال میکنید، کسی جا نمونده. بریم ببینیم که حالا بیولوژیست ها چی میگن، سایکولوژیست ها چی میگن. آیا بشر محکوم به کولیج افکت است؟ آیا کولیج افکت پایان زندگی است؟ آیا کولیج افکت باعث انهدام بشر میشود؟ آیا فرانک آمبروز بیچ راست گفته بود و هیچ امیدی نیست؟ آیا کالوین کولیج نباید به آن مرغداری میرفت؟ اینا همه سوالایی است که ذهن دانشمندان رو در واقع درگیر کرده. خب حالا دانشمندا چی میگن؟ بیایم اینا باز همون واکسیناسیوناست. یک قسمت عظیمی از تمدن غرب روی این مطالعات سواره. و تقریبا 100 سال فشرده کتاب‌ها رو میخوام الان براتون بگم. اونم اینه، میگن چرا اینا این ریختیان؟ و شما متوجه میشی به این میگن سکشوال دیمورفیزم. چرا نر و ماده یه جور نیستند؟ اینجا ببینید دیگه از این دیمورفیزم بیشتر، این ماده هست این نره هست، و کاملا اصلا دیمورفیزم رو میبینی دیگه. یا اینا گوپی های نر هستن، اینا ماهی های نرن، ببین چه دمای اصلا فسفوری داره، خیلی براقه. اینم توتی های نر، اینم باز نرهای دیگه. و سوالی که مطرحه اینه، چرا اینجوری هن نرها؟ اینجا به بحث انگیزترین قسمت evolutionary science، بیولوژی، سایکولوژی، سایکوبیولوژی، هرچی بیولوژی آخرش داره میرسید، نورو بیولوژی، نورو ساینس، اینا اینو میگن. میگن اوضاع از پایه خرابه، تقصیر شما نیست، خیلی از پایین‌تر داستان خرابه. میگن این جمعیت رو نگاه کن، یه اکوسیستم، مثلا این اکوسیستم 8 تا نر داره، 8 تا ماده داره، یعنی جمعاً 16 تا آدم توش هست، ولی 8 تاشون فقط بچه میارن، یعنی ماده ها میارن دیگه. این یکی رو نگاه کن، 10 تا آدم داره، 2 تاشون مولدن، و این یکی رو نگاش کن، 10 تا آدم داره، 8 تاشون مولدن، کدومشون افیشنت ترن از نظر تکاملی؟ جواب اینه که این آخریه. پس به همین دلیل میگن از روز ازل که خانوم ها باردار میشدند و حامله میشدند و نرها فقط اسپرم میدادند، تو بیولوژی، تو سخت افزار مغز شما، تو هاردویر شما، از همون لحظه که این کامپیوتر میزنی بوت بشه، دیدی یه بیوس میاد بالا، هیچی هنوز نیومده، در همون لحظه اینا هک شده توی وجود شما برای نرها. حد اکثر رابطه جنسی ممکن با حد اکثر افراد موجود، برای اینکه راست میگه دیگه، اون مرغه کولیجو یادتون باشه، خروس کولیج، برای اینکه حساب کن که میارزه دیگه، شما یه دونه باشین میتونی تعداد زیادی فرزند درست کنی، و خیلی هم هزینه نداره، خیلی هم سخت نیست. بی توجهی به ارتباط دراز مدت و گریز از تعهد، عدم برخورد انتخابی در رابطه جنسی، کار نباشه چیه، بالاخره یه اسپرم میدی دیگه، حالا یه بچه درست میشه، تو که نمیخوای بزرگش کنی، رابطه با افراد مادی دارای حد اکثر باروری، یعنی هر کیو دیدی که حس کردی میشه باردارش کرد بهش توجه کن، یعنی اصلا نمیخواد سلکتیو باشی، اخلاقش چیه، قیافش چیه، تحصیلاتش چیه، بالاخره یه تخمه، یه دونه اسپرم دیگه، خیلی هزینه نداره، یه اسپرم میدی یه بچه درست میشه، 50% ژنات میره، خیرشو ببینید دیگه، از این بهتر. در صورتی که یه کار دیگه هم باید بکنی، به شدت به نرای دیگه حسود باشی، این دور و بر پیداشون نشه. پس یه ذهنیت بیولوژیک مردانه رو میتونی تجسم کنی که تا اونجا که میتونی باید اصلا کارت نباشه، ببین عاطفه و اینا، میتونی باید گول بزنی، چرب زبونی کنی، یه دروغی سر هم کنی که بتونی سکس کنی، و بعد که اون ارتباطو داشتی، طرف که حامل شد، فرار میکنی، در میری میری یکی دیگه، و این اینجوری ژنات رشد میکنه دیگه، یعنی تکامل اینو میگیم. و اگه شما ماده باشی باید اونوری عمل کنی دیگه، اولا باید به شدت انتخابی برخورد کنی، و اگه قرار باشه با همه ارتباط داشته باشی که نمیشه، به فایده برات نداره، فقط یکیشون شما رو باردار خواهد کرد، در صورتی که اون اگه با همه ارتباط داشته باشه میتونه همه رو باردار کنه. توجه اکید به ارتباط دراز مدت و تعهد، یعنی اینکه این آدمی که میاد باید خیلی متعهد باشه، این باید برای تمام عمر منو بخواد، این باید نمیدونم همه چیه منو بخواد، منو همه جوره بخواد، نه اینی که فقط برای یه روز بخواد، می‌بینی؟ و دنبال آدمایی بگردی که منابع زیاد دارند، چون میتونه در بره دیگه، لااقل منابعش زیاد باشه که بخشش رو به من بده، یا علاقمند باشه که منابعش رو حد اکثر به شما بده. این همون چیزیه که جان بالبی میگه و معتقده که اتصال زن و مرد فرق میکنه. آقایون از تعهد و کامیتمنت گریزان در میان و تو سعی میکنن تا اونجا که میتونن رفتار پولیگاموس داشته باشند، اصلا هم سلکتیو نباشند. از اون طرف خانوم ها کاملا تلاش میکنن که سوپر سلکتیو باشن، به هر کسی علاقمند نشن، و اون آدمی که علاقمند میشن مطمئن باشن که این خیلی پایداره، شخصیتش خوبه، نمیدونم ثبات روانی داره، ثبات اخلاقی داره و غیره. برای همین اینا اینو میگفتن که آقایون به چیزهای سطحی و ظاهری علاقمندن، ببینیم هیکلش خوبه، قیافش خوبه، و خانوم ها به چیزهای عمقی، تحصیلاتش خوبه، هوشش خوبه، تلاش میکنه، پدر خوبی در میاد، آدم وفاداری هست، و در واقع شما همواره یک حالت استراتژی دوگانه داری. مردها به شورت ترم میتینگ فکر میکنند و زنها یا جنس مؤنث به لانگ ترم میتینگ. پس سکشوال استراتژیز تیوری اینو میگه. و وقتی شما دو جنس به دو حالت مختلف دارن فکر میکنن، اتصال اینا همواره شکننده است. مثل اینه که شما بگید مثلا آره یکی سعی داره که مرتب شورت ترم استراتژی در پیش بگیره، اون یکی سعی داره لانگ ترم استراتژی در پیش بگیره. برای همین فی نفسه و ذاتن همیشه شما مشکلات تو مونوگامی خواهی داشت. این مفهومی است که غربی ها خیلی روی اون مانور میدن، و الان بیشتر این کتاب های بازاری پاپ سایکولوژی اینا رو بخونی اینو میگن، میگن که خانم ها سعی میکنند دنبال مردایی برن که لانگ ترم ارزش دارن، میمونن برای آدم، و اینا دنبال اینایی هن که برن که شورت ترم ارزش داشته باشن، گذرا باشن. و به همین دلیل اومدن یک اسکیلی درست کردن، بهش میگن اسکیل سوشیو سکشوالیتی. پس اصطلاح بعدی که میخوام یاد بگیرید گانگستاتس کانسپت آف سوشیو سکشوالیتی. این یک راهی شد برای اندازه‌گیری کولیج افکت. گفتن ما کولیج افکت رو میایم اینجوری اندازه‌گیری میکنیم، سوشیو سکشوالیتی چنده، چقدر سوشیو سکشوالیتی داری، و سوشیو سکشوالیتی همچین سوالایی توش هست. این میتونه یه صفت تمایز انسان‌ها باشه، و خیلی بحث داره جالب میشه به نظر من. مثلا این سوشیو سکشوال اورینتیشن اینونتوری مال گانگستاده، این سوالاشه، البته تعدادش بیشتره، ولی من چند تا شما نمونه در آوردم که ایده ای بیاد دستتون که این پیوند از کجا ممکنه بشکنه. میگن مردها سوشال سکشوالیتی بالا دارن، خانم ها سوشال سکشوالیتی پایین دارن، این اتصال خیلی شکننده است، برای همین با زور باید نگرش داری. اگه قوه قضاییه بالا سرش نباشه، سری بتونی مثلا مهرش رو نتونه بذاره اجرا، این راحت میشکنه. برای همینه که مثلا به آدما نمیتونن خیلی دوستی عمیق پایدار برقرار کنن. سوشال سکشوالیتی تیوری اینو میگه. سوالاشو با هم یه ریویو سری بکنیم. در سال گذشته با چند نفر ارتباط جنسی داشتید؟ خب انتظار داری لو سکشوال سکشوالیتی مثلا بگی یه نفر، اون یکی بگی مثلا 20 نفر، نشون میده اون داره ادای اون خروس کولیج رو در میاره دیگه، و از نظر ژنتیکی سعی داره اون کار رو بکنه. در 5 سال آینده احتمال میدید که با چند نفر ارتباط داشته باشید؟ این سوالی که برای آینده است جالبه، برای اینکه میگه بعضی از اینا ممکنه نداشتن، امکاناتشو نداشتن، توانشو نداشتن، نمیدونم دلشون میخواسته ولی نتونستن دیگه، ولی تو ذهنشون هست. پس این سوال آینده نگر فرضی مال اینه. با چند نفر در عمر خود فقط یه بار ارتباط داشتید؟ مفهوم سوشال سکشوالیتی دارید میفهمید. چقدر فانتزی ارتباط جنسی با کسی غیر شریک جنسی فعلی خود رو دارید؟ یعنی آرزو دارید که یکاش یکی دیگه هم باشه؟ یعنی ببین کولیج افکت رو در واقع کوانتیتیتش کردن. رابطه جنسی بدون عشق هم اشکالی نداره، ایز اوکی. در واقع طرف میگه حالا دوستش ندارم، قرارم تام دیگه رو ببینیم، ولی خب به یه بارش میارزه. برای اینکه فراموش نکن معتقده که خب یه اسپرم یه احتمال باروری، یه توزیع 50% ژنوم. میتونم تصور کنم با کسی ارتباط جنسی تصادفی و گذرا دارم. اینم باز برای اینکه اگه تو عمل نداشته فانتزیشو که داخل داشته. باید حتما از نظر عاطفی و روانی به فردی نزدیک باشم تا بتوانم با وی ارتباط جنسی داشته باشم. این نمرش معکوسه. یعنی اگه میگه آره، امتیازش برعکس داده میشه. پس شما متوجه شدید که ما میگیم سوشیو سکشوالیتی یعنی چی؟ و حالا یه عده دنبال اینن که نکنه مردهایی که خیلی سوشیو سکشوالیتی بالا دارن، و وقتی با خانوما ازدواج میکنن که سوشیو سکشوالیتی خیلی پایین دارن، میشکنه ارتباط دیگه. مثلا اینکه شما بگیم مثلا تیراهنی گذاشتیم این طرف 500 تن فشار روشه، اون طرف یه تن از خود کج میشه، خم میشه دیگه، و اینا دیر یا زود ازدواجشون فرو خواهد پاشید یا رابطه مونوگاموسشون خراب خواهد شد. در واقع این به زبان علمی همونیه که میگن بابا این یارو سرگوشش میجنبه دیگه، هر کاریش میکنیم صبر را نمیشه، این همش قول داده که فقط منو دوست داره، بعد باز غافل میشه، میبینی دوباره تو اینترنت دنبال داره پارتنر میگرده. پس داریم یه ذره به این مفهوم نزدیک میشیم. آیا تهدید سوشال سکشوالیتی است؟ آیا همچین چیزی در روان ما وجود داره؟ آیا اصلا این یک شاخص بیولوژیه؟ اگه بیولوژی باشه یه ذره اوضاع بیریخته. یعنی مثل اینه که شما بگید مثلا ریش در آوردن آقایون، این خب دیگه دست خودشون نیست، دیگه در میاره دیگه. اینم پس یه جوریه که ولش کن، تا ولش کنی غافلش کنی در واقع اتفاق میفته. اومدن اینا آدمای بیکاری هم بودن، یعنی تمام گانگستات از اون کارهایی کرده بود که پاشیم بریم تو کشورهای دیگه این پرسشنامه رو بدیم مردم جواب بدن. مثلا ببین تقریبا همه کشورها رو داده، بیشتر کشورها هست، خوشبختانه ایران توش نیست، و همه اینا رو بررسی کرده. این نمرات میانگینیه که آقایون دادن، این نمرات میانگینیه که خانوما داده. فقط دو تا چیز شما رو شاید جلب توجه کنه. ببینید تو هر کشوری نمره آقایون بالاتر از نمره خانوماست، یعنی این یک قانون یونیورساله. تا کنون مقاله‌ای به چاپ نرسیده است، تا حالا کسی نتونسته بگی من رفتم یه سمپل دادم که سوشال سکشوالیتی در زنان بیش از مردان بوده باشد. میگه دیگه از این شاهد بالاتر دیگه، بیا دیگه. باز میگه چرا مونوگامی میشکنه مالش اینه دیگه، از این دوتا فیت نیستن به هم بچسبن، باید یه فکر دیگه براش بکنی. این پدیده ارتباطی به میزان لیبیدو نداره، یعنی فکر نکن که مثلا یه عده اصلا لیبیدوشون بالاست مثلا اینا سوشال سکشوالیتی هست. یعنی اینا که میگه هایپر سکسه، باز ببین یه خطای دیگه، هایپر سکس به معنی سوشال سکشوال نیست. هایپر سکس یعنی تو هر رابطه ای، تو رابطه تک نفره هم زیاد لیبیدو داره، اون با تستوسترون مربوطه، ولی سوشال سکشوالیتی خیلی پیچیده تره و عوامل روانی و شخصیتی مرتبط با اونم ناشناخته است. ما نمیدونیم چرا بعضی سوشال سکشوال میشن، ولی ما اما اینه که واقعا چرا اینجوریه. ببینید نمرات خانم ها واقعا حتی گاهی اوقات از نصف هم کمتره، و این سوال هست که آیا این جبر تکامله؟ و اگه جبر تکامله، شما همواره با اون فشار شکننده مونوگامی همراهی، و این توضیح میده که چرا این همه داستان پولیگامی و چند همسری و اینا تا ولش میکنی از اون بردن میاد، تا ولش میکنی از اون بردن میاد. این نکنه چند میلیون سال قدمت بیولوژیک داره، و اگه این باشه اوضاع ذره بیریخته. بذاریم باز چند تا اصطلاح دیگه ببینیم. حتی برای اینکه باز یه اصطلاح دیگه هم آشنا بشید، جالبه، دونالد سایمونز اینو میگه، پورنوتوپیا. یوتوپیا شنیدین؟ نه مدینه فاضله. یوتوپیا یعنی مدینه فاضله. این میگه که اون چی که برای سوشیو سکشوالیتی هست پورنوتوپیاست، شبیه فیلم های پورنه، با همه میتونی ارتباط برقرار کنی، همینجور از در و دیوار پارتنر میریزه برات. یعنی معتقده که اون بهشتی که با تستوسترون و گرایش مردانه همراه پورنوتوپیاست، همه همیشه مثلا یه ابر حرمسرای بزرگه، با همه میتونی ارتباط داشته باشی و معتقد این فانتزی در فیلم های پورنو خودش رو نشون میده، چون تو عمل نمیتونن. یعنی تو فیلم های پورنو میبینی طرف مثلا همینجوری که سرش میذاره با همه مثلا ارتباط داره و هیچ منعی وجود نداره، هیچ مهاری وجود نداره. باز تو کشورهای مختلف مثلا اومدن سوال کردن، آفریقا، اقیانوسیه، آسیای جنوب شرقی، میدل ایست، خاورمیانه، از مردا و خانوما پرسیدن تو زندگیت مثلا اگه بگن همه چی درسته، حسرت اینو داری که چند تا پارتنر داشتی تو زندگیت؟ ببینید مردا واضحا بالاتره، مثلا 10 تا. و جالبه طفلک این میدل ایستی‌ها رو مثلا خیلی هم آفریقایی‌ها بیچاره اصلا خیلی هم چیزن 2 تا، یعنی بیچاره های هم میگن که نمیدونم اینا آدم های دیسین هیبیت مجبورن، بیچاره نیستن. بیشترش توی اون اروپایی هاست و اروپای غربی تو 10 تا پارتنر دوست داره. یعنی مثلا ایدئال اینه که چند تا همسر داشتی اینه. پس ببینی این داستان چند همسری فقط مال خاورمیانه نیست، این اصلا تمام دنیاست، اقیانوسیه این تعداده. ولی جالبه که خانوما میبینی واقعا رو رنج 1 یا ماکسیموم 2 تاست. یعنی مثلا های دیگه در فانتزی، در ابر فانتزی میکاش مثلا من 2 بار ازدواج میکردم 2 تا شوهر داشتم. یا اینی که الان یه پارتنر ثابت داری، درسته، باهاش هم راحتی، زندگیت هم خیلی خوبه، چند درصدتون دوست دارین تو همین ماه با یکی دیگه هم ارتباط داشتید؟ یه سوال دیگه است. ببینید آقایون 20%، 30%، 30%، یعنی 30% چون میگن تو همین ماه یکی دیگه هم باشه خوبه، ولی خانوما هیچ کدوم 10% هم نمیشن. خب اینم باز یه عامل دیگه است. یا تمایل به ارتباط جنسی با کسی که کمتر از 1 ماه میشناسیدش. ببین تو آقایون تقریبا همه مثبت، اینا یه ما بس دیگه، همه چیزو میدونم دیگه، کافیه دیگه. ولی اون یکی نه، شناخت کامل نه، من اصلا نمیدونم اینو دوست دارم، اصلا معلوم نیست برای من میمونه، نمیدونم این اصلا معلوم نیست نیتش چیه. و در واقع شما همواره این حالت رو خواهید دید. پس سوال من اینه، آیا سوشیو سکشوالیتی صحت داره؟ آیا یک تهدید بنیادین بیولوژیکه؟ و اگه هست چیکار باید بکنیم؟ این یک سوال. حالا بیایم یه اسلاید دیگه هم نگاه کنیم. گفتیم خانم‌ها اونوری فکر می‌کنن. حالا باز ببین بحث تموم نشده، این بحث واکسیناسیونه. چون یه دفعه می‌بینی تا وسطش گوش می‌دی بعد یه دفعه عکسش در میاد. تو خانم‌ها گفتیم که معمولاً چون به لانگ ترم فکر می‌کنن، علاقمندند که با مردهای ارتباط داشته باشند که منابع زیادی دارند یا حاضرن منابعشون رو تام و کمال به افراد بدند. یعنی دنبال همچین پارتنری میگردن. وقتی اومدن نگاه کردن دیدن از نظر خانوم‌ها مرد ایدئال چه نوعیه؟ دیدن 2 نوع مرد ایدئال داریم، یا نایس گایه یا موور شیکره. و این باز با سوشال سکشوالیتی میخونه. نایس گای کیا هست؟ صفت رو یه لحظه نگاه کنیم. سنسیتیوه، سانتیمانتاله، خیلی عاطفیه، خیلی سیمپاتیکه، همدله، کمک میکنه، هلپفوله، اپریشیتیوه، خیلی تشکر میکنه، خیلی گرمه، خیلی کوآپراتیوه، خیلی فرندلیه، خیلی تاکتیوه، همش حرف میزنه، این بخشنده است، و اصلا اگریشن نداره. یعنی یه مرد ملوسی که خیلی مهربونه. این خیلی رنکینگ بالا میاره. ولی جالبه که برای بعضیا اینجوری نیست. این ویژگیش چیه؟ این ویژگیش اینه که منابعش رو حاضر بده. چون ببین این منابع گرونه. میدونی حرف زدن، وقت گذاشتن، خندیدن، مهربون بودن، اینا زمان میبره. یعنی اگر شما میخوایی رابطه جنسی برقرار کنیم باید خیلی هزینه است. باید آقا باید همه زمان بذار. یه عده دیگه اینو میگن. از این مدل مردا خوششون میاد. ببین صفتا شبیه اون نیست. خیلی آینده نگره. باهوشه، نابغه است، زرنگه، پرکاره، قویه، از خود راضیه، خیلی زور میگه، خیلی مرد مقتدریه و اصلا هم وابسته و ترسو نیست. یعنی مردهای قویه، خیلی تاپ قدرتمند جامعه. پس یا مردهای عاطفی هستن یا مردهای قدرتمند جامعه. این قدرتمند اینه که فرقش با اینه، درسته که منابعش رو تمام و کمال نمیده، ولی منابعش اینقدر زیاده که اگه بخشیش هم به من برسه میارزه. یعنی این اینقدر انسان مقتدریه که حالا قرار نیست همش با من وقت بذاره، همش با من باشه، ولی همین که 10% وجودش هم به من بده، اینقدر این منابعش زیاده که اون 10% برای من کافیه. این اونایی هن که میرن عاشق مثلا رئیس جمهوره میشه، عاشق اون ابر سرمایه‌داره میشه و خیلی بهش حس خوبی داره. و این صفت ها رو توش دوست داره. و یه گروه سوم تو خانوم ها هست، اون خیلی جالبه که اونا از چه مردای خوششون میاد. اینا اونایی هن که جالبه سوشال سکشوالیتی پایین دارن، یعنی رابطه دراز مدت دوست دارن، اصلا رابطه تصادفی دوست ندارن، نمیدونم اینی که فقط برای سکس باشه دوست ندارن، دوست دارن رابطه پا بگیره، خیلی عمقی بشه. مثلا من فکر کنم تجسم میکنم مثلا اون زن شیخ زاهد احتمالاً همچین چیزی توش دیده دیگه، ولی من بعیدم شیخ زاهد از اینا باشه. اون مثلا خیلی جالیه، حالا جوان خود جان خودش، یا خیلی هلپفوله، یا مثلا با آرم اون شیخ عربستان مثلا. ولی خب اینا هست دیگه، از خود راضیه، قویه، نصف دبی رو داره، خیلی زرنگه. حالا اون خانم هایی که سوشال سکشوالیتی بالا دارن دنبال کیا میرن؟ این اونایی که دنبال خوشگذرانی هستن، دنبال پارتنر کوتاه مدت هستن. این لیست خیلی کمدیه. لقه، فرصت طلبه، کله خره، خوش تیپه، از خود راضیه. یعنی میدونه این تیپ الکی بگرده، مسخره کنه، شوخه. نمیدونم شوخه به معنی چی داد، متلک میگه، آدمو اصلا آدمو تحویل نمیگیره، نمیدونم اصلا اینا نگاه فریولس، خیلی سطحیه، خیلی اپورتونیستیکه، فرصت طلبه، از اون سوء استفاده چی هست. دیدن یه سری خانوما هم از اینا خوششون میاد. اینا به نظر میاد اون خانومایی هستند که اونوری عمل میکنند، یعنی اونا پارتنر جنسی میخواند نه پارتنر دراز مدت. پس پارتنر جنسی میخوان معمولا دنبال بد بوی میرند، بچه بدیه، خلافه، حشیش هم میکشه، هزار تا کثافتکاری هم میکنه، و بعد وقتی کثافتکاریاش هم میشنوه خیلی هم ذوق میکنه. آه تو این همه دوست دختر داشتی، بار کلا، آه با فلانی هم بودی، آه این کارم کردی، و خیلی براش جذابه. و شما تعجب میکنی که این چه جذابیت، حشیش هم میکشی، الستی هم میکشی، کوکائین هم زدی، دزدی هم میکنی از مغازه. آره بابا چیدم میکنم. و واقعا من این مدل رو دیدم، یعنی توی خیلی از مواقع میبینیم مثلا یارو اومده از این هم هست، فریولسه دیگه. فریولس یعنی الکی وقت خوشه، یعنی که شلوارش داره از باسنش میفته، اینجوری از حشیشش هم کشیده اومده کلینیک، بعد فقط هم متلک میگه شما دکتری مثلا. مثلا چیزم هست، مثلا اینش خوشش میاد، مثلا چقدر اصلا اعتماد به نفسش چیه، هیچ کی آدم حساب نمیکنه. مثلا رفتیم اونجا، اون جناب سرهنگ 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 چیزی، و این حسو داره که اینا هست. و این جالب، کلاستر بندی تمایلات با مسئله سوشال سکشوالیتی میخوند. حالا این سوال، آیا تمایل خانوم ها به اینا و تمایل آقایون گاهی به اینا همون سوشال سکشوالیتیه؟ آیا ما جبر بیولوژی داریم که تحت عنوان سوشال سکشوالیتی هست و مجبوریم که آقایون دنبال خانوم های بگو بخنده، عروسک معابه، خیلی فریولس و سطحی باشن که همش دنبال قرفرشه، و خانومات برعکس دنبال آقایون جدی باشن که باید وقت بذاره براشون، مهربان باشه؟ و آیا این میراث سوشال سکشوالیتی ماست؟ این سوال تا اینجا بمونه. این اسلایدم نگاه کنیم، یه سوال وسطش مطرح کنم، اونم اینه که حالا اگر واقعا سوشال سکشوالیتی درست باشه، های سوشال سکشوالیتی با چی مرتبط؟ دانشمندا شروع کردن دیگه، حالا اون لیست گانگستادو دیدین دیگه کشورها، بیایم بگردیم ببینیم هر کی های سوشال سکشوالیتی داره چی پیدا میکنیم. درونگراست، برونگراست، باهوشه، کمهوشه، قد بلنده، قد کوتاه، چشماش آبیه، سبزه، چیه. فقط یه چیز در آوردند، سر اونم عجیبه، اونم اینه، فیشیال سیمتری، یعنی ژن‌های خوب اینه، چهره‌ای که قرینه است. دیدن هرچی چهره قرینه تره، افراد سوشیو سکشوال ترند، یعنی اون تنوع طلبی جنسشون بالاتر. حالا نمیدونیم این آرتیفکته، خطاست. بیولوژیست ها اینو میگفتن، میگفتن ژنای خوب باعث میشه چهره شما قرینه در بیاد، یعنی دو طرفش یه اندازه باشه. به این میگن فیشیال سیمتری یا بادی سیمتری. و جالب بود اینو بیولوژیست ها هم دیده بودن، حیواناتی که قرینه ترند کولیج افکت بالاتری دارند. پس اونی که ذره اینجوریه یه علامت خوبه که این آدم خیلی سوشال سکشوال نیست. و خیلی عذر میخوام، از این به بعد میتونید از فوش مادر قرینه استفاده کنید که یعنی خیلی علمیه دیگه، که یعنی سوشال سکشوالش بالاست دیگه. ولی هرچی در آوردن همین بود، بیشتر در نیومد. و در واقع چیز بیشتری در نیاوردن. یعنی ممکنه یه کانسپتی داریم اون جلو، ولی بدبختی اینه این کانسپت رو نمیتونیم با هیچی مرتبطش کنیم، فقط رو پرسشنامه است، سوشیو سکشوالیتی کولج افکت. و این رو چجوری میشه مرتبطش کرد با یه چیزی؟ اگه مثلا با یه ژنی بود، با یه بیماری متابولیکی بود، با یه اختلال شخصیتی همراه بود، با یه پرسشنامه غیر خودش همراه بود، مثلا آدمایی که کودکی فلان داشتن، آدمایی که بچه ننن، بچه ننه نیستن، باهوشن، کمهوشن، ولی هیچ کدوم از اینا در نمیاد. بعد این همه کار مثلا اینو درآوردی فقط. یعنی این کل چیزیه که درآوردی. یه چیز دیگه هم درآوردن، اونم برای طنز برات. اینه که اتفاقا برای اون قبلی برای طنز نذاشته بودن، اینو برای طنز گذاشتن. اونم این مقاله این آقاست، جفری میلر. جفری میلر به خاطر این مقالهش جایزه ایگ نوبل رو برد. ایگ نوبل شنیدین؟ نوبل مسخره است. یعنی اون کسی که یه کار علمی کرده ولی به عنوان مسخره. آخه این چه کاری بود رفتی کردی؟ بهش جایزه نوبل میدن. بزنید اینترنت چیز قشنگیه، به خصوص برای رشته‌های مختلف. مثلا من چند تاشو براتون بگم. یکی از جایزه ایگ نوبل رو به یه نوروسرجن داده بودن که کیس سیریز نوشته بود در مورد هد اینجوری متعاقب سقوط نارگیل از درخت. کوکونات از درخت خورده روش. یکی دیگر رو سالیانه به یه نفر میدن تو هر رشته، مثل نوبل پزشکی اینا. یه پزشک دیگه برده بود، اورولوژیست بود، سوانه ناشی از زیپ بر آلت تناسلی مردانه، کیس سیریزش بود. یکی دیگر رو یک در واقع بیولوژیست زیست شناسی برده بود، اثر فلوکستین بر ماهی گلدفیش، این ماهی نوروز که ریخته بود وقتی فلوکستین میده، دیده بود که میاد بیشتر رو سطح آب شنا میکنه تا پایین آب. اینا چه عجیبه. یکی دیگه، این یکی جالبه، یه ذره مستعجنه ولی حتما تو درس آناتومی خونده بودید که میدونید که تستیس ها قرینه نیستند، یکیش بالاتر از یکی پایینه، این تو درس آناتومی بهتون میگن. این رفته بود دیده بود در واقع عدم بالا پایین بودن تستیس ها در مجسمه های یونان باستان که در آورده بود، اونها هم این نکته رو دیدن. حالا اینم اینو به عنوان ایگ نوبل برده. ایگ نوبلش اینه که اشاره کرده بود که اینو ما میدونیم که در جریان اوولوریتوری سایکل، یعنی اون سیکل تخمک گذاری، وقتی LH و FSH ماکسیموم هست، خانوم ها سوشو سکشوالتیشون بالاتر میره یه ذره. یعنی پیک سوشو سکشوالتی با سیکل اوولیشن مرتبطه و در اوج تخمک گذاری، یعنی روز 14 همه سیکل، شما ماکسیموم سوشو سکشوالتی رو داری. و اینو باز یه سری بیولوژیست ها دیده بودن. یه متغیر دیگه است که با سوشیو سکشوالیتی مرتبطه و این رفته بود اینو در آورده بود که خانم هایی که توی این بارها و کلاب ها میرخصند در اوج سیکلشون، یعنی روز 14 بیشترین میزان انعام رو میگیرن. میگه شما این چقدر؟ بعد یکی گفت آخه این پژوهش رفتی انجام دادی؟ میگه خب آره دیگه، وقتی در اوج سوشیو سکشوالیتی هستن بیشتر فلرت میکنن، بیشتر عشوه میان و روابط جنسی گذرا رو بیشتر قبول دارن، برای همین درآمد بیشتری به عنوان انعام میگیرن. و اینم به عنوان یک کار مسخره گفتم داخل، مثلا اینم کار بود کردی. این کتاب هم داره، The Mating Mind، ذهن جفتگیری کننده، یا Mating Intelligence، اینم باز یک کتاب دیگه است، یه ذره بازاریه، اسکات بری کافمن نوشتتش، با اسم این آشنا هستی، تو هوش گفتیم اون Greatness و Complexity نوشته اون بود که چجوریه بعضی ها مثلا در واقع خیلی جذاب دیگران رو جذب میکنند. اساس این نوع تفکر رو میگن evolutionary psychology. evolutionary psychology یعنی اینه. دوستمونم که میخواد سوال رو مطرح کنه، اگر حاضر باشن سوال اول رو مطرح کنیم. evolutionary psychology یعنی این. و اینم بهتون بگم، یک سایه بزرگی از evolutionary psychology روی تفکر غربی وجود داره. پس لغت evolutionary psychology رو بشنوید. یعنی این، انسان‌ها وقتی به دنیا می‌آیند، صفات و گرایشات ذاتی و زیستی در رفتار و افکار خود دارند که این گرایش‌ها محصول میلیون‌ها سال تکامل و ورود به ژنوم ماست. این میشه دکترین روانشناسی evolutionary. دکترین روانشناسی اِوولوشنری. یعنی مردها ذاتاً از این نوع زنا خوششون میاد، زنها ذاتاً از این نوع مردا خوششون میاد، این تو ژنشونه، تو هاردویر مغزشونه و این میراث میلیون‌ها سال تکامله. برای همین مثلا میگن که اینی که خانم‌ها راه نمی‌افتن برن دنبال پارتنر گذرای جنسی، مثلا بوق بزنن آقای رو سوار کنن، این میلیون‌ها سال تکامل پشتشه که اون به دردت نمی‌خوره. تو یه دونه ژن از اون به چه دردت میخوره؟ فرض کن از اون باردار شدی، چه فایده به حالت داره؟ در صورتی که برای آقایون فایده داره، ژنمو میدم یکی دیگه بچه‌مو بزرگ میکنه. پس این تو ذاتشونه که برن این کارا رو بکنن. و یه چیز دیگه هم که این سوشال سکشوالیست‌ها نشون دادن که تقریبا تمام دنیا آقایون میرن پول میدن برای سکس، اون ورش اتفاق خیلی کم میفته. پس یه عده میگن که ببین کارش نمیتونی بکنی، این تو رفته و این میلیون ها سال کار میبره. به اینترنت میگن تنت روانشناسی تکاملی. سوالی که من میخوام مطرح کنم اینه، الان سوال رو براتون مطرح خواهم کرد، قبلش یه دونه اسلاید دیگه هم ببینیم. اینم اسلاید جالبیه. ببین این ور طیف پولیگاموسن، این ور طیف مونوگاموسن، و اینجا ببخشید اینجا مونوگاموسن، اینجا در واقع اینجا پولیگاموسن، اینجا پولیگاموسن، اینجا مونوگاموسن. و وقتی نگاه میکنند اینا مونوگاموس، ببخشید اشتباه کردم، این پایین مونوگاموسه، اینجا پولیگاموسه، اینجا اون مدلیه که گفتم هر کی با هر کی ارتباط داره. و نگاه کنید یه خط از این وسط رد شده. اینو اِوولوشنری بایولوژیستا، سایکولوژیستا اینو میگن. این خط نسبت وزن تستیس هست به وزن بدن. یعنی میمونهایی که تستیسشون نسبت به وزن بدنشون زیادتره پولیگاموس در میان، اونایی که کمتره مولتی پارتنر در میان، و مونوگاموس ها این پایین هستن. و اینم بشره اینجاست. یعنی باز نتونسته نشون بده که بالاخره بشر مونوگاموس شده یا نشد. حتی نسبت کل وزن به وزن بیزه باز نتونست روشن کنه. حالا سوالی که من میخوام مطرح کنم از دوستان اینه، میخواین سوال اول رو مطرح کنیم؟ چون بهتون بگم تفکر اِوولوشنری سایکولوژی الان خیلی طرفدار داره. خیلی ها میگن که ببین بسیاری از رفتارها تقصیر واقعا ژنامونه و تو کله ما حک شده، میلیون ها سال تکامل بوده. میخواین سوال رو مطرح کنین الان؟ یه نظر سنجی بکنیم بعد بحث رو بریم جلو. ببینم نظر شما راجع به اِوولوشنری سایکولوژی چیه؟ سوالم فکر کنم من بخونم سوالو، چون تا شما بوده خیلی ساده است. آیا شما به تنت، دکترین اِوولوشنری سایکولوژی اعتقاد دارید یا نه؟ یعنی آیا میلیون ها سال رو آدم اثر گذاشته و این بایس ها وجود داره، مرد ها اینجوری هن؟ چون ببین تو بیولوژی رو نمیتونی انکار کنی دیگه، وقتی اینجا ریش در میاری خب این بیولوژیه دیگه. ولی آیا تو ذهنم منتشر شده؟ آیا خانوما باید عاطفی تر باشن؟ آیا خانوما باید همیشه دنبال صفات روانی جفتشون باشن و آقایون دنبال فیزیکش باشن؟ یا اینی که نه، این یک خطای استراتژیکه. پس سوال اول داریم، سوالو
خیلی سریع فقط این ویدیو رو نگاه کنین که کار با لایو رو یاد بگین، حالا اگر همایش های پیش حضور نداشتین.
اول همونی بود که گفتم بود. اِوولوشنری سایکولوژی اعتقاد دارید؟ چون اینو نگاه کنید، شما مرتب میبینید کتاب میاد بر اساس اِوولوشنری سایکولوژی، اِوولوشنری سایکولوژی، اِوولوشنری سایکولوژی. یعنی اینا معتقدن که گرایشات ما میراث بیولوژیک دارد و ما را از آن گریزی نیست. از تو 4 نفر رای دادم. صد و دو نفر. خوبه. 69% گفتن بله و 31% گفتن خیر. خوبه، 2-1 تقریبا، درسته؟ یعنی اشاره دارید که وجود داره. ممنون از حضورتون. البته فقط 100 رأی دادن، فکر کنم شاید یه تعداد زیادی رأی ندادن. پس اینو نگه دارید، آیا اِوولوشنری سایکولوژی راسته یا نه. این تو زندگیتون بعداً باش زیاد خواهید دید، چون مرتب یه چیزایی میاد که مثلا نمیدونم چرا بشر دزدی میکنه و جالبه که هر چیزی رو سعی میکنن با اِوولوشنری سایکولوژی توضیح بدن. من نظر خودمو بگم، من منتقد اِوولوشنری سایکولوژی ام، یعنی حس میکنم یه چیزای دیگه هم هست که ما حواسمون نیست و این توصیفا میتونه توصیفای آلترناتیو هم داشته باشه. مثلا بیایم اینو نگاه کنیم، داستان سوشیو سکشوالیتی. یادتون هست گفتم توی خانوم ها کمتره و تو آقایون تو تمام ملت ها بیشتره. خب بعضیا میگن این به دلیل ژنتیکی و بیولوژیک بودنشه، ولی بعضیا میگن که خب تو تمام ملت ها درآمد خانوم ها پایینتره، شغلشون هم پایینتره، پس در نتیجه دنبال مردایی میگردن که لااقل درآمد و شغل بهتر از خودشون داشته باشن. وقتی اومدن بررسی کردن چیزای جالبی دیدن. مثلا شما نگاه کنید، اگر اون جندر دیولپمنت یعنی درآمد خانم ها، اشتغالشون، استقلال اقتصادی اجتماعیشون بیشتر بشه، سوشال سکشوالیتی هم میره بالا و مال آقایون برعکس. پس بعضیا دارن این رو میگن که نکنه خیلی از اینها میراث اتفاقات اجتماعیه، یعنی اگر شما استقلال بیشتری داشته باشی الگوهای جفتیابیتون هم عوض میشه. یه لحظه تو ذهنتون، حالا مصداق نگیم، ولی چند تا از این ورزشکارا و خواننده های خانوم و پولدار خارج رو نگاه کنید، حس نمی کنید اونا دنبال همچین پارتنرهایی هستند؟ یعنی ستون سه رو انتخاب میکنند، یعنی اونایی که هنرپیشه های معروف و معمولا هم از خودشون خیلی کوچکتر انتخاب میکنند. مثلا عاشق پسری شده که 20 سال از خودش کوچیک‌تره، خیلی لقه و بیشتر هم برای یک رابطه سکشوال میخوادش، نه رابطه رومانتیک. افراد اینو میگن، میگن که منتقدین اِوولوشنری سایکولوژی میگن که خیلی از اینها آرتیفکت اجتماعه. حالا من دیگه بیشتر راجع به این صحبت نمیکنم و قضاوت رو به بعد موکول میکنم. میخوایم یه ذره بریم به سمت روانشناسی، پس بذاریم بحث باز بمونه. 2/3 در مقابل 1/3 معتقدن اِوولوشنری سایکولوژی وجود داره، 1/3 معتقد نیستن و هر دو احترام میذاریم، ولی تو فرصتهای بعدی بیشتر نقد خواهیم کرد. یه چیزی هم خواستم بدونید، اونم اینه، یه اصطلاح قشنگیه، فیشریان رانوی. فیشریان رانوی اصطلاحیه که هست. ببینید اون طاووس‌ها یادتون هست که دومشون خیلی بزرگ بود. تئوریسین ها اینو میگن، میگن که وقتی مردها دنبال رابطه کوتاه مدتن، پس باید یه چیزی داشته باشن که همیشه پوزشو بدن و مثلا اون دوم طاووس برای اقوا کردن ماده هاست، برای اینکه ببین من چقدر قویم که میتونم دومی به این بزرگی رو تقبل کنم، یعنی ببین بدن من چقدر قویه که میتونه یه چیز بی خودی به این بزرگی رو با خودش حمل کنه که هیچ فایده ای هم نداره. و اِوولوشنری سایکولوژیست ها میگن اکیوالان این ولخرجی آقایونه، یعنی وقتی میره ماشین خیلی گرون قیمت میخره، یعنی ببین وضع من چقدر خوبه، من چقدر منابع دارم که ماشینی که زیر پامه و میزنم گلگیرش هم واقع میشه، اصلا ککمم نمیگزه، نشون میده من چقدر منابع زیادی دارم و این باعث جلب توجه خانم ها میشه و معتقده که همون چیزی که دوم طاووس برای طاووس ماده انجام میده، اون ثروت و جبروت و اینای آقایون برای خانم ها انجام میده. متأ فیشریان رانوی، اون فیشر معروف که شما در آمار اسمش رو میدونید، سرنوشت فیشریان رانوی رو قشنگ تو تکامل نشون داده. میگه نرها شروع میکنند برای خوشامدگویی خانم ها مرتبا این چیزای ولخرجیشون رو بیشتر میکنند و اینقدر دومش بزرگ میشه تا آخر سر تومه گرگ و روباه میشه و اینجوری داستان تموم میشه. یعنی آخر کار این جاه طلبی آقایون برای فریب دادن خانم ها به سرنگونیشون منجر میشه. به این میگن فیشریان رانوی، یعنی آخر سر کله پا میشی، اینقدر ادای ولخرجی و پولدارا رو در میاری تا اینکه با سر میخوری زمین و کلکت کنده میشه و از نو بازی شروع میشه توی تکامل. حالا بحث رو یه ذره دنبال کنیم. من فقط ببینم ساعت چنده. ساعت نه. بله.
تا بریک یه چند دقیقه بریم جلو، چون چند تا مبحث روانی رو می‌خوایم شروع کنیم. اما یه عده گفتم ببین داستان سوشال سکشوالیتی رو ولش کن، شاید علت شکننده بودن این یه چیزای دیگه است، شخصیت آدم هاست. یعنی ما مشکل شخصیت داریم، بعضیا ایراد شخصیتی دارن و نمیتونند یک رابطه پایدار رو نگه دارند. و اگر هم سوشال سکشوالیتی باشه، سوشال سکشوالیتی رو میتونه یه شخصیت خوب جبران کنه. یعنی اینا قادر به یک رابطه عمیق عاطفی خواهند بود. میخوای سوال دوم رو مطرح کنیم چون یه ذره اینتراکتیو بشه؟ حالا سوال اینه، چه شخصیتی به نظر شما باعث خراب شدن این اتصال مونوگاموس میشه؟ یعنی اگه ما میتونستیم این شخصیت رو پیدا کنیم، یعنی اینا هر کدومشون چی داشته باشند باعث شکنندگی این رابطه میشه؟ روی این کار شده. یعنی ممکنه اصلا به صورت ذاتی تو فشار باشه، ولی اینا خودشون باید یه گیرایی داشته باشند که این گیر بیشتر باعث شه این رابطه بشکنه. بیایم سوال رو مطرح کنیم. سوال بعدی، به نظر شما کدام یک از اون شخصیت‌هایی که من نام بردم باعث میشه این لغ بشه؟ چهار گزینه رو در مقابل خودتون دارید: شخصیت خودشیفته، شخصیت ضد اجتماعی، شخصیت وابسته، و اون یکیش چی بود؟ ترتیب شما یادم رفت، الان باید جلوتون داشته باشیم. یعنی چه شخصیتی هست که اگه دیدید باعث میشه این رابطه شکننده باشه؟ چون ببینید خیلی ها این سوالو میکنن، من میخوام با این آدم ازدواج کنم، این صفتو داره، خب این صفت نکنه مانع اتصال عمیق ما بشه. ببینیم سوال بعدی رو در واقع چه جوابی خواهند داد. گزینه ها رو دارید در مقابلتون، چهار تا گزینه باید داشته باشید. شخصیت، بله ترتیبش رو خدمتتون بگم: خودشیفته، بدبین پارانوید، ضد اجتماعی، گوشه‌گیر و درونگرا. کدوم یک از اینا به نظر شما به شکنندگی این رابطه منجر میشه؟ شخصیت خودشیفته میدونید، از خود راضیه، فکر میکنه دنیا رو خریده، همه نوکرشن. شخصیت پارانوید، به همه بدبینه، یه کلکی هست، مردم دارن یه دروغی میگن، یه کلاهبرداری تو کارشونه، اعتماد نکن. شخصیت ضد اجتماعی هم اونایی هستن که همش دروغ میگن، سرقت انجام میدن، کارهای خلاف انجام میدن. و بالاخره شخصیت‌های درونگرا اونایی که هیچ حوصله و انگیزه و پشت کاری ندارن، تو خودشونن. فکر میکنی اگه یکی از این طرفین کدوم یکی از این صفات رو داشته باشه، بیشتر ممکنه شکننده باشه و این رابطه بشکنه؟ پس ببینید ما داریم وارد این حوزه میشیم که این رابطه چرا میشکنه. یه عده میگن به این دلیل میشکنه که شخصیت اون آدمایی که توشن لقه ایراد داره و الا نباید بشکنه. خب جواب رو ببینیم. خودشیفته، بدبین و پارانوید، ضد اجتماعی، گوشه‌گیر. خیلی جواب قشنگی. و میبینیم که 50% بدبین و پارانوید رو مطرح کردند. خیلی ممنونم، متشکر از شما. جواب رو حالا با هم ببینیم. نسبتاً درست گفتید. وقتی اومدن بررسی کردن، ببینن چه شخصیت‌هایی تو انسان‌ها هست که باعث شکنندگی رابطه مونوگاموس میشه. دو تا شخصیت در اومد: پارانوید و هیستریانیک. پارانوید و هیستریانیک. و جالبه اون حالت گوشه‌گیر اوویدنت استرابی اتفاقا به تقویت رابطه دو نفره منجر میشه. پس دو نوع شخصیت هست که باعث میشه این دوتا با هم چفت و بست نشن. هیستریانیک، اونایی که خیلی نمایشی هن، خیلی اهل نشون دادن ظاهر و هیجانات و غیروفرشونن. و پارانوید، اونایی هن که بدبینند. چرا این کار کردی؟ اون چی بود گفتی؟ و همه این سوالو کردن که چرا این دو صفت؟ ببین بقیهش نیست، بقیهش خیلی عجیبه. مثلا آنتی سوشال نگاه کن، یعنی اینه که یارو چاخانه، دزده، کلاهبردار، اختلاسگره، آسیب زیادی به رابطه مونوگاموسش نمیزنه، خیلی عجیبه. یا اینه که یارو مثلا حتی نارسیسیستیکه، خودشیفته است. اون فکر می‌کنه دماغ فیل افتاده، مگه تو کی هستی حالا اینقدر فکر می‌کنی خودتو بالا می‌گیری؟ اونم خیلی ربطی نداره. عجیبه. یعنی اینا که نگاه می‌کردن فکر می‌کردن که اینا باید حتما بشکنه دیگه. یا نمی‌دونم اسکیزوئیده، این همش تو خودشه، اصلا مهمونی دوست نداره، هیچ جا نمیاد، همش سرش تو کامپیوترشه، دلیل نمیشه. وقتی اومدن نگاه کردن دو تا شخصیت هست که میزنه میشکنه، این دو تاست. ببین این یکی رو همه تعجب کردن، گفتن خودشیفته حتما باید بشکنه، ولی نمیشکنه، حتی گاهی اوقات دیدی بهتر میشه. چرا هیستریانیک و پارانویده میشکنه؟ و اینا هم هست. ببینید هر چقدر مقیاس چیز میره بالاتر، امکان طلاق افزایش پیدا میکنه، پارانویا و از اون طرف هیستریانیک. وقتی دو استاندارد دیوییشن میره بالا، تقریبا میزان طلاق دو برابر میشه، در صورتی که شخصیت گوشه‌گیر اجتنابی خیلی کم میشه. پس سوال سر چیه؟ چرا پارانویا و هیستریانیک این خرابکاری رو میکنه؟ جوابش در اینه: تهدید بیرون دو نفره. یعنی اومدن دیدن اون چیزی که باعث میشه رابطه دو نفره بشکنه این نیست که ما دوتا با هم کلنجار میریم دعوامون میشه میشکنه، خیلی هم با هم دعواتون کنه نمیشکنه برخلاف تصور. پس چرا میشکنه با اون دو صفت؟ میگه اونی که پارانویده همش نگران اینه که تو نکنه با یکی دیگه دوستی، نکنه با یکی دیگه ارتباط داری. و اون هیستریانیکه چیه؟ همش صبح به صبح آرایش میکنه، به قیر و فرش میرسه، به آخرین لباسش میرسه، میره بیرون. پس تو حتما داری برای یکی دیگه این کارو میکنی دیگه. پس میبینی این دوتا شکننده میشه، نه به خاطر نفس خودش، به خاطر اینه که اعتماد دو نفره رو خراب میکنه و اینا فکر میکنن پای نفر سوم میاد داخل. خود تو که همش صبح تا شب آرایش میکنی، اینقدر هیجانی هستی، اینقدر با آب و تاب مثلا خودتو نشون میدی، خب بعدن تو نمیگی یه عده جمع میشن، یه عده نمیدونم گرگ جمع میشن، یه عده چی جمع میشن، میخوان اخفالت کنن، این باعث میشه. پس یه چیزی رو از اختلالات شخصیت یاد بگیریم: یا رو بد اخلاقه، خسیسه، چاخانه، گوشه‌گیره، حرافه، تنبله، اینا خیلی تأثیر نداره. اون صفتی که تأثیر داره اینه که یه جوری باعث میشه پای نفر سوم باز شه یا نگران نفر سوم میشه. پارانویده نگران نفر سومه. چرا اون همکارت زنگ میزنه خونه از تو سوال داره؟ برای چی زنگ میزنه؟ این آدم چی کار است؟ اصلا با کی داری کار میکنی؟ اینی که مثلا رفتی پایان نامه واش گرفتی یا رو هم کار میکنی، این چه کار است؟ من اینو میخوام ببینم این چرا اون روز اونجوری نگاه کرد. این پارانویا و هیستریانیک هم اونور داره نمایشیه، با همه میگه میخنده و در نتیجه اینو ایجاد میکنه. پس امیدوارم اینم یه درس دیگه واکسیناسیون براتون باشه. پس اینی که من اخلاقمون با هم نمیسازه، خیلی نگران نباش، اون چیزی که با هم نمیسازه اینی که پای نفر سوم باشه، یا پای نفر نه، تهدید نفر سوم. دایاد یعنی چی؟ یعنی دو نفره. اکسترا دایاد یعنی چی؟ یعنی بیرون دو نفره. ترت یعنی چی؟ یعنی تهدید. یعنی تو این رابطه یه جوری یکیمون رفتار میکنه یا دوتامون رفتار میکنه که تهدید نفر سوم پیدا میشه. تو اینقدر میری غیر میری بیرون، قشقش میخندی، ادا در میاری، مردم جمع میشن، هی میخوان باهات شماره بدن. یا این یکی هم اینقدر بدبینه، چرا ببینم تو گوشیت کیه، با کی داری حرف میزنی، اینه که داستان رو خراب میکنه. برای همینه که مردم معما هم میمونه که هرچی میگردی صفتهای مردایی که برای آدم میمونن در نمیاد. صفتهای خودم شلخته است معلوم نیست، تنبله معلوم نیست، نمیدونم اهل غیبت معلوم نیست، اینا چیزهای خاصی، اینا خیلی تعیین نمیکنه. اونی که پای نفر سومو باز میکنه تعیین میکنه. بریم مبحث بعد. گفتن خیلی خوب، خودشیفته ها هم اثر نداره، دیدین اینجا نارسیسیستا. پس یارو اگه دماغ فیلم افتاده، افتاده دیگه، آدم از عجای فیلم ممکنه بیفته، حالا دماغش افتاده دیگه. حالا نفر بعد چیه؟ این محققین دارن دنبال میکنند. پس دیدی یه سوشال سکشوالیتی بود، الان شخصیت پارانوید هیستریانیک بود، بریم جلوتر ببینیم یه چیز دیگه میتونیم تشخیص پیدا کنیم. یه شاخص دیگر رو پیدا کردند. گفتن خودشیفتگی گفتی اثر نمیکنه، اینی که فکر میکنه خیلی حالا نابغه است، خیلی از دماغ فیل افتاده، هیچکی آدم حساب نمیکنه، این خیلی تعیین نمیکنه. ولی یه شاخص دیگر رو پیدا کردن، دیدن یه شاخصی تو انسان ها هست که قابل اندازه گیریه، اونم بهش این میگن سکشوال نارسیسیزم، خودشیفتگی جنسی. و خودشیفتگی جنسی قابل اندازه گیریه و با کمال تعجب خودشیفتگی جنسی با خودشیفتگی معمولی ارتباطی ندارد. یعنی شما ممکنه فکر میکنید که فقط شما زاده شدید، شما نابغه روی زمینید، همه مردم باید کرنش کنن به شما، ولی در این حال خودشیفته جنسی نباشید. و برعکس، ممکنه یه آدمی که اسم میکنه پیزوریه، هیچ اعتماد به نفسی نداره، اصلا خودش هم معتقده که کج و کول است، ولی خودشیفتگی جنسی داره. خودشیفتگی جنسی چیا هست؟ ایناست. خودشیفته های جنسی یک گروه هند. پس از این به بعد وقتی میگی که شریک من خودشیفته است ما با هم نمیسازیم، حواستون باشه خودشیفته جنسیه احتمالاً که با هم نمیسازید. خودشیفته جنسی چیه؟ sexual exploitation. معتقد از همه میتوان بهره برداری جنسی کرد، یعنی هر کسی بالاخره به یه بهره برداری میشه ازش کرد دیگه. یه جوری میشه این رو چیز کرد، خیلی در خرید رابطه جنسی دستش بازه، پول میدم نمیدونم یه کاری میکنم، بذار ببینیم مثلا بگردیم یکی رو پیدا کنیم اینو اکسپلویتش کنیم، یعنی از نظر جنسی استثمارگره. یعنی عرض من اینه که استثمارگر جنسی با استثمارگر معمولی فرق میکنه. این عجیبه. استثمارگر معمولی چیه؟ شما رو به کار میگیره، پایان نامه بنویس، مف کار کن، آخرم پولتو نمیده، چیزام نمیکنه، این میشه استثمارگر معمولی، نارسیسیست اکسپلویتیتیو معمولیه. این ارتباطی با اکسپلویتیتیو جنسی نداره. ولی دیدن یه عده هستن که استثمارگر جنسی ان، دنبال دیگران میگردن یه استفاده جنسی ازشون بکنن و این با چیز دیگه ای مربوط نیست. خبر خوب، یعنی خبر بعدم شاید از جای دیگه نمیتونی بفهمیش. سکشوال انتایتلمنت دارند، فکر میکنن که یه جوری حقشونه با همه ارتباط داشته باشن. مثلا من زاده شدم که با همه ارتباط داشته باشم، یعنی اصلا یه احساس انتایتلمنت دارند. lack of sexual empathy دارند، مثلا یکی کنار خیابون تصادف کرده خیلی دلشون براش میسوزه، ولی با یکی ارتباط جنسی برقرار کردن میگه تو ببین مثلا این کارو کردی به من، تو اینجوری منو آسیب زدی، تو من خب مگه چیه میخواستون به من چه نشد. یعنی امپاتی جنسی ندارند، حس نمیکنن خب دو دلشو شکست، خب شکستن که شکستن، چیه بعدش اومده، خب من چه خب بعدش اومده، من یه تقصیر منو بعدش اومده، میخواست خوشش بیاد. و بالاخره grandiose sense of sexual skill، یه حس میکنن بهترین سکس دنیا رو دارن. و عجیبه یه عده هستن، یه گروه خاصی هستن که فکر می‌کنن بهترین سکس دنیا دارن، هیچ ربطی هم به فیزیک و رفتار و پرفورمنسشون نداره، فقط حس می‌کنن که همه کشته و مرده یه سکس اینان، اصلا تکن، یعنی اصلا تمام دنیا صف کشیدن که با یک بار با ایشون ارتباط جنسی داشته باشن و این لذت ابدی رو با خودشون ببرن. یه گروه خاصن ها، سکشوال نارسیسیست ها. پس حواستون باشه این یکی رو بررسی کردن دیدن اوه 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 این یکی با شکستن مونوگامی به شدت رابطه داره، سکشوال در واقع نارسیسیستا. پس پیام خوبی که ما اینجا میبریم اینا هست، سکشوال اکسپلویتیشن و این آد ریشیو به هم خوردن رابطه مونوگامی. اونی که سکشوال اکسپلویتیشن داره 2.5 برابر، از همه بدترش سکشوال انتایتلمنت، من حقمه، من حقمه با همه داشته باشم، این اصلا حق ذاتی منه، یه جوری بابام بهم داده این حقو، گفته مال تو پسرم، تو اصلا پسر طلای من، باید با همه ارتباط داشته باشه. و این پسر طلا چیز داره و پسر طلا خیلی هم توامنده، خیلی هم چیزه، خوش استیله، خوش استیله، همه چی هست، مثل فوتبالیستا که میگن خیلی خوش استیله. lack of sexual empathy هم داره، یعنی همچون که کشم نمیگذه. و جالبه lack of sexual empathy داره، lack of مثلا normal empathy نداره، مثلا تو خیابون زده یکیو نمیگه ولش کن حالا افتاد کنار خیابون در میریم، ولی اون وریش هست با یکی ارتباط جنسی برقرار میکنه حامل هم شد در میریم، یعنی اونو داره ولی این یکی رو نداره و این آنتی سوشیال نیست. پس پیام بعدی که دوستان به شما میخوام بگم اینه که وقتی شما نگاه میکنید اون سکشوال نارسیسیزم با عدم رضایت زناشویی، با عدم رضایت جنسی و همچنین به هم خوردن مونوگامی چه در خانوم ها و چه در آقایون ارتباط داره. پس این یه اصل دیگه شد. پس تا حالا میتونیم ببینیم مونوگامی عجیبه، یه چیز عجیبیه که به چند دلیل میشکنه، همچین دلایل زیادی نداره، یکیش سکشوال نارسیسیزمه، یکی دیگهش پارانوید و هیستریانیک بوده. یکی دیگه نگاه کنیم، فکر کنم وقت بریک نزدیکه، اینو بگیم بعد بریک بریم. اتصال، سبکای اتصال، این خیلی ها اینو مطرح میکنن. ببین از دیرباز روانشناسا اینو میگفتند، میگفتن اون جوری که تو با پارتنرت ارتباط برقرار میکنی عاطفی، استثماری، شکننده است، بدبینیه، تابلویی از اون ارتباطی است که مادر با تو در کودکی داشته. یعنی اونایی که مثلا میگن خیلی وابسته شدید به مادرشونن یا برعکس خشم شدید به مادرشون دارن، اینو تو رابطه یه دو نفره نشون میدن. خیلی‌ها اینو میگن، میگن این مسئله مامانش رو آورده اینجا حل کنه، کینه‌ای که به اون مامانش داره، مامان تحقیرش کرده، حالا میخواد از طریق تحقیر زنش این کارو جبران کنه. این میگن اتصال والدین به خصوص به مادر توی رابطه دایادیک دو نفره، این خیلی طرفداری داره. روانشناسا مثلا میگن اونایی که به مادرشون اینسیکیور وابسته بودن، مادر خیلی اینا رو تو استراب نگه داشته، اعتماد به نفسشون رو زده، اون اصطلاحای فرویدی که بود میگفتن اختش کرده، این حالا تو روابط با زنش میخواد نشون بده. یا مثلا به مادرش خشم داره، خشمش رو اینجوری نشون میده که من برم با زنای متعدد ارتباط داشته باشم، بیا مثلا حالا اونو بگیرم، یا برعکس اصلا خشم زیادی به همسرم داشته باشم. خب یک خبر خوب براتون بگم، شاید هم خبر بد باشه، نمیدونم کدومشه. بیشتر مطالعاتی که صورت گرفته نشون داده که استایل اتچمنت فرد با والدینش خیلی به زندگی زناشویی یا سکشوالش نمیاد. این برخلاف اونیه که شما سالها خوندید. بیشتر مطالعات has failed to show the impact of secure, insecure, avoidant attachment styles در والدین و انتقالش به جو. یعنی خیلی از اینا خطاییست که ما فکر میکنیم. این همش وابسته مامانشه دیگه، به درد این رابطه نمیخوره. نه، یه ده اصلا کاملا وابسته مامانشونن، این رابطه مونوگامزو خیلی خوبم دارن. یه ده اصلا که به خون مادرشون تشنن، باز یه رابطه مونوگامزو خیلی خوبی دارن. یه ده هستن که خیلی رابطه گندی با والدینشون داشتن، این ورا دارن، و برعکس یه رابطه کاملا سکیور ام داشته و الان یه رابطه خیلی گند در مونوگامو داره. برای همین پیامی که شاید شما باش ببرید اینه که برخلاف اون کامن سنسی که به شما میگن ببینیم با مامانش چجوره، به مامانش چجور وابسته است، اون بلا رو سر تو هم میاره، لزوما اونجوری نیست. و مطالعات لااقل فیل کردن که نشون بدن که اون تو رابطه افقی میاد، اون رابطه عمودیه تو رابطه افقی خواهد اومد. در صورتی که از زمان فروید معتقد بودن اونی که با مامانش خوب تسویه حساب کرده اون همسر خوبی میشه، در صورتی که امروز این میگردن دنبالش، آرزو دارن پیداش کنن ولی پیدا نمیشه. پس اینجا بخوایم بریم بریک، اینو با خودمون بریک ببریم که خیلی هی نگو تو با مامانت اینجوری بودی، تو با مامانت اینجوری بودی، نظر من درمیاری. این بیشترش یک بایسه، یعنی و بدم هست، یعنی که شما میمونی که ما بالاخره چیکار کنیم، این خیلی به نظر میاد پسر خوبی برای مامانش بوده، آیا شوهر خوبی هم میشه؟ نه، هیچ دلیل نداره. و این دوتا یک کورلیشن موسیقی با هم دارن و این از اون چیزایی بود که همه دوست داشتن حتما یه چیزی توش پیدا شه. مثلا مادری که خیلی این رو نمیدونم چلوندتش از نظر عاطفی، این چی میشه ولی دیدن نمیشه. یا عنصر کلیه، یعنی اگر فرض کن مادره زده داغونش کرده و از نظر روانی آن استیبلش کرده، خب این تو همه حوزه آن استیبل شده، ربطی به شما نداره و خیلی نمیتونه منتقل شه. بریم بریک، چند دقیقه بعد دوباره برگردیم.
گروه آموزشی بازتاب با برگزاری رویدادها و انتشار محتواهای آموزشی در حوزه‌هایی مثل مهارت‌های لیدرشپ، مهارت‌های حل مسئله، مهارت‌های تفکر و مهارت‌های رشد فردی تلاش می‌کند تا دانشجویان و دانشگاهیان بیشتر با مهارت‌های مورد نیاز آینده یا فیوچر اسکیلز آشنا بشن. مهارت‌های آینده به ما کمک می‌کنند تا در آینده تحصیلی و شغلی خودمون موفق‌تر باشیم و به افراد تاثیرگذارتری تبدیل بشیم. برای ارتباط با ما و دسترسی به سایر محصولات گروه آموزشی بازتاب میتونین به کانال تلگرام ما به آیدی بازتاب ایژوکیشن یا صفحه اینستاگرام ما به آدرس bazstab.education و یا سایت ما به آدرس www.bazstab.education مراجعه کنید.
خب داریم به این معما یه ذره نزدیک میشیم. ما یه مفهوم کولیج داشتیم، یه مفهوم سوشیو سکشوالیتی داشتیم. تو بریک یک سوالی کردن، شاید قبل از اینکه بریم جلوتر یه ذره راجع به توضیح بدم. درسته کولیج افکت دقیقاً سوشیو سکشوالیتی نیست. کولیج افکت یعنی با گذشت زمان از نظر عاطفی و سکشوال افول میکنه رابطه دو نفره. مثلا یه آمار بهتون بگم، آمار یه ذره بدیه و اونم اینو میگه، میگه که وقتی ازدواج صورت میگیره، مثلا توی نیولی وید ها، اونایی که ماه عسل هستن، پشن جنسی، اون تمایل جنسی ظرف 3 ماه در خانوم ها تقریبا نصف میشه، ولی توی آقایون شاید 10% کم میشه. پس این کم شدن پشن جنسی میشه کولیج افکت. اونی که 3 ماه گذشت ازش و نصف شده یعنی یه کولیج افکت بالا داره دیگه، یعنی اون پارتنر داره دلش رو میزنه دیگه، اون میل رو نداره. ولی این لزومن به معنی سوشیو سکشوالیتی نیست، یعنی معنیش نیست که این لزومن میخواد بره دنبال یکی دیگه، فقط به یه ایستایی رسیده دیگه. و خیلی از مواقع اینجوری تموم میشه، یعنی ادامه پیدا میکنه که با یک میل پایین رابطه رو نگه میداره، مونوگاموس هم میمونه ولی دیگه استرانگ نیست، قوی نیست. ولی تو سوشیو سکشوالیتی علاوه بر اینکه رابطه دیگه استرانگ نیست، اکسکلوسیو هم نیست، یعنی اون انحصاری بودنش هم میشکنه. کولیج افکت روزومن به شکست انحصاری منجر نمیشه، فقط میشه که خیلی سریع زندگیمون یخ شد دیگه، دیگه اون عاطفه رو با هم نداریم. اینو دونستنش برای مشاوره زناشویی مهمه، چون خیلی ها اینو میان میگن، میگن بعد از اینکه ازدواج کردیم ظرف 3-4 ماه دیدیم خیلی همه چی سرد شده، یک سرد مزاجی شکل گرفته. این اشکالش کجاست؟ خیلی هم میگن اشکالی نداره، خود به خود دیگه، کولیج افکت دیگه، یعنی این اتفاق میفته و زمانی این دوباره داغ میشه که یه رابطه جدید باشه، والا همینجوری سرد ادامه پیدا میکنه. پس اینا لزوما عین هم نیست. ولی بیاین بحثمون رو ادامه بدیم. یه عده دارن کار میکنن، پژوهش میکنن، این شکنندگی از کجا میاد؟ چرا لاستینگ استرانگ اکسکلوسیو نمیمونه؟ ما راجع به نارسیسیسم جنسی گفتیم، سبک های اتصال به والدین و کم اثر بودنش گفتیم، مسائل شخصیتی گفتیم، دیگه چی هست؟ یه عده اینو میگن. اینا خیلی عملیاتی تره. میگن ببین، اینی که رابطه مونوگاموس میشکنه، کولیج درست، سوشیو سکشوالیتی درست، سکشوال نارسیسیزم درست، ولی دلیل اصلیش اینا نیست. دلیل اصلیش سبک ارتباطی این دوتا آدم با هم دیگه است. یعنی این دوتا یه جوری با هم ارتباط دارن که رابطه خودشون رو خراب میکنن، تخریب میکنن. و پژوهشی که اینا کردن اینه، خیلی پژوهش های شیرینیه، میان افرادی که تازه توی یه رابطه مونوگاموس اومدن و با هم مکالماتشون رو ضبط میکنن، بیاین با هم حرف بزنید راجع به اتفاقای خوب، راجع به اتفاقای بد، راجع به توانایی های طرف، راجع به توانایی های خودت، و بعد میان آنالیز میکنند اون سبک استایل کامیونیکیشنشون. چیز عجیبی که در آوردن اینه، دیدن یه سری سبک های کامیونیکیشنی هست که سریع اتصال عاطفی رو خراب میکنه. به همین دلیل اینا خیلی تو زوج درمانی به کار میبرن. میگن اگه با یه نفر وارد مونوگاموس شدی، این حرفا رو بزنی خراب میشه، ضایع میشه، شروع میکنه لغ شدن. این حرفا چیا هستند؟ دیده سرمنشأ اینا 4 کاتگوریه و اگر توی کلام انسانها اینا باشه احتمال شکنندگی هست. حتی یه عدهشون یه ادعای بزرگی دارن، گراندیوزه. اینو میگه، میگه اگر من 1 ساعت مکالمه ی افراد رو ضبط بکنم و گوش بدم، به شما خواهم گفت اینا 100% از هم جدا میشن، طلاق میگیرن و ادعا میکنن. این از اون چیزهایی که راست شو بخواهی من هی لیترچر رو میخونم، این ادعا از این شارلاتانی هاست یا نه؟ جنبندی خودم اینه، اونجوری که ادعا میکنن دقیق نیستن، ولی توش عناصری هست و اگر شما در اول یک رابطه مونوگاموس این عناصر رو دیدی، بوی خطر میاد. این عناصر اگه تو کلام افراد باشن، دیدن این چند تاست: سرزنش، دفاعی شدن، تمسخر، بیتفاوتی. و به اینها اومده گفته 4 اسب اپوکالیپس که در واقع چهار سمبول بدبختیه. چهار اسب آپوکالیپس قدیما به عنوان قحطی و خشکسالی و سیل و نمیدونم وبا میگفتن، ولی الان به اینا میگن و میگن این چهار تا هر چقدر المان‌هاش توی روابط شما بیشتر باشه، المان‌ها منجر به خرابکاری میشه. پس در واقع این نیست که این آدما اختلال شخصیت دارن، اینه که طرز حرف زدنشون رابطه‌شون رو خراب میکنه. این ممکنه سطحی فکر کنی، ولی میگن که خب اینو درست کن ببین چقدر عمیق‌تر میشه رابطه‌شون. این چهار سبب چیه؟ بیا مثالایی بزنم. پس اون شد دفاعی شدن، سرزنش، استون والینگ و کانتمپت. اینم ترجمه هاشه. این از اون چیزاییه که شاید به درد شما بخوره و هر جا با یک نفر چه رابطه رمانتیک و چه رابطه شغلی کاری داشتید حواستون باشه این چهار تا رابطتون رو خرد میکنه و تو مدت کوتاهی این رابطه میپاشه دیگه، اون اتصال عمیقش حتی اگه سوشال سکشوالیتی هم نباشه خراب میشه. اینا چی هست؟ مثال براتون بزنم. مثلا اومده دیالوگی رو ضبط کرده، دیده بعضی از موقع این دوتا به هم میخوره، خیلی خطرناک میشه. مثلا فرض کنیم زن و شوهر دارن مکالمه پخش میکنن، میگه خب راجع به این مسئله کاریتون یه ذره توضیح بدید، چرا شرکتتون شکست خورد؟ میگه شرکتمون این کارو کردیم، بعد رفتیم اینجا. بعد یه دفعه مثلا آقای برمیگرده میگه که ببین خانم، مثل که تو اصلا حرف من گوش نمیدی. این میشه چی؟ میشه یه سرزنش، این میشه کریتیسیسم. و اگر یکی پرابلماتیک در جواب پرابلماتیک بیاد، این دیگه نمره خیلی بدخیمی میاره. مثلا اون برگرده اینو بگه تو هستی که متوجه نمیشی، تو خودت اصلا به حرف من گوش نمیدی. این میشه دیفنسیف شدن، یعنی به شما حمله میشه و شما به جای اینی که بگی خب کجا رو میگی، الان بیشتر توضیح بده ببینم، مثلا میگی حرفم گوش نمیدی، مثال میتونی بزنی؟ من هر چی فکر کنم من داشتم گوش میدادم. دیفنسیف یعنی این، یعنی مثل اینه که شما بگن آقا چرا کم کار میکنی؟ من کم کار میکنم؟ تو خودت چرا کم کار میکنی؟ تو اصلا خب پیدات هست تو این محل؟ تو اصلا تو اداره کار میکنی؟ مثلا شما چرا اینجا نظافت رو رعایت نمیکنی؟ من نظافت رو رعایت میکنم، تو خودت اونجوری ماشین تو پارک کردی، اون خونه خودته، شما چرا مثلا این ظاهرت رو رعایت نمیکنی؟ من ظاهر نمیکنم، برو ببین خواهر مادر خودت چجوری خواهم. این میشه همون دیفنسیف بودن. یعنی دیفنسیف بودن یعنی با ضد حمله شدید به طرف برگردوندن. یا میتونه کریتیسیزم باشه، گوش نمیدم چون هیچ از حرفای تو معنی نداره. چرا اینجا نظافت رعایت نمیکنم؟ آخه اینجا محله، اینجا دانشگاهه، این سالونه، اینجا باید نظافت رعایت کنی، اینجا مملکته. این میشه که کریتیسیزم. یا استون والینگ، استون والینگ دیگه نوشته نداره، ظاهره بارا بابا رعایت نمیکنی. پس بعضی موقع فکر میکنی یارو خوبه هیچی نگفت، این لزوما چیز خوبی نیست، یعنی اینکه یک سبک معیوب رو دامن زده. مثلا ببین من دارم میام حس میکنم تو از نظر عاطفی اصلا به من توجه نداری. سر کار اومد. این میشه استون والینگ. و کانتمپت، تمسخر. من سعی میکنم به فرمایشات گوهربارت گوش بدم. بفرما آقای پروفسور، بفرما بگو ببینیم چی بوده مسئله. استاد معظم، سردار مفخم، برای ما توضیح بده ببینیم ناراحتی شما از کجاست. و جالب بود وقتی اومده بود آنالیز کرده بود، دیده بود هر چقدر این المان ها در تو دیالوگ افراد بیشتر باشه، این المان های بدخیم، اون رابطه مونوگاموس محکوم به شکسته. پس اینا یک مجموعه ای رو درست کردن که کتاب‌هاش هم هست، مثلا جان گاتمن یکی از معروف‌ترین ایناست. میتونی مثال‌هاشو بخونی، کتابای فانیه، برای سن شما هم خوبه. مثال‌های زیاد همش هم ترجمه شده. خوشبختانه الان این انتشارات‌های مختلف اینا رو دارن. مثلا اون فرد که حمله می‌کنه چه چیزایی میگه؟ مسخره می‌کنه. یا داره این سبکای دیگه معیوبه. مثلا لکچر میگه، داره سخنرانی میده. من دیدم. یا مثلا بعضی زن و شوهران میان تو کلینیک، واقعا اینو دارن توی کلینیک ماهواره اعتیاد، باراجینگ ویت دیتیلز، یعنی میگه که میگه خب مشکلتون چی هست اومدین اینجا؟ آهای دکتر اجازه میفرمایید من توضیح بدم؟ من کارمند اداره شرکت مخابرات هستم با 20 سال سابقه، 5 بار جایزه فلان بردم، 2 سال در چیز هستم، در تاریخ 25 آذر نمیدونم 1370 با ایشون آشنا شدم، ایشون از خانواده میاد اینجور ببینید انگار داره سخنرانی میکنه و دیتیل داره. خب بگو الان مشکل چیه؟ چرا انقدر باراج و دیتیلز، بمباران با دیتیلز؟ یا هامرینگ، یا اینترابتینگ، حرف همو قطع کردن. یا این جالبه، مثلا دیدن یکی از المان های خیلی بدخیم bringing in others views، استناد کردن به حرفای دیگرانه. ایشون یه آدمی هست بسیار خسیس، منم نمیگم، مادر خودش میگه، خواهرش هم میگه، کارمندا هم میگن. یه بار تو روزنامه محلی دیدیم نوشتن آقای خسیس خان، یعنی باراج از دیتیل برای بقیه میاره. و خلاصه این پیامه. یا مثلا در دفاع کننده ها، مثلا فرض کن اونی که تو سبک دفاعی قرار داره، در مورد نیازهای طرف مقابل داره اغراق میکنه. من اومدم خونه، من میدونم شوهر من وقتی از سر کار میاد این باید غذاش آماده باشه، باید غذا گرم باشه، باید لیوان توش چای داشته باشه، این اگر مرغش یه ذره چرب باشه نمیخوره. میبینی هم دیتیل داره میگه، هم در واقع داره به اغراق میکنه. یا رفتار خودش رو به گونه توضیح میده تا همسر مقصر جرم. سند آوردن از دیگران، باز گفتم، بیان وقایع، بیان نقطه ضعف خود تا همسر را ناتوان در توجه و حمایت نشان دهد. اینا المان‌های بدخی میان که هر کدوم نمره داره. مثلا این آخری خیلی جالبه. خب ببین آقای دکتر، من زمانی که با این آشنا شدم، خب من چی بودم؟ من یه خانم ضعیفم، تحصیلات چندانی ندارم، خانواده‌مون خیلی فقیره، من خیلی بدبختم، من توی این مملکت آخه مگه من چیکار میتونم بکنم؟ من الان زانوام هم درد میکنه. یعنی میبینی هی داره چیز میکنه که ببین من چقدر بدبختم و این چقدر ظالمه. خلاصه اینا مثال هاست. یا این یکی که مثلا داره صحبت میکنه، من میدونم ایشون مشکلی نداره، این یه خواهر داره اون پرش میکنه، اون بارها گفته اصلا یه افریتیه، میاد برای ما صحبت میکنه، شما ندیدینش، اصلا همه تو محل میگن که این دمامه چیه تو این خانواده هست. به عبارت دیگر، نفر سوم به عنوان مشکل، نفر سوم به عنوان عامل همسر. و اینی که شما میبینی خیلی ها میگن سبک ارتباط با مادر به طلاق منجر میشه، اون نیست، اینه. یعنی طرف این نیست که مادر واقعا منجر میشه، اینی که دیالوگ رو اون سواره، میگی من و تو دعوا داریم، اونو چرا میکشی وسط، یا خودش اونو میکشه وسط. یعنی ارتباط با مادرش نیست که مشکل سازه، وسط آوردن این کانسپت که نفر سوم مشکل سازه این مسئله است. حالا خیلی راجع به این دیتیل نگم، ولی آنچه که میخوام بگم اینه، این تئوریسین ها این رو مطرح میکنن، میگن سبکای مونوگاموس به این دلیل میشکنند که انسان ها استیل های مشکل ساز در دیالوگ با هم دارند و این استیل ها ربطی به شخصیتشان ندارد، ربطی به سوشو سکشوالتی ندارد، و وقتی این استیل ها زیاد میشن رابطه رو میخورن و خورد میکنن. اینا خیلی خوشبینند و معتقدند که زوج درمانی، روان درمانی به شرط اصلاح این المان ها کمک میکنه. یعنی شروع کن اینجوری حرف نزن. مثلا فرض کن وقتی من با تو بحث دارم، پای نفر سومو مطرح نکن. آره تو دیر اومدی برای اینکه همه فکر و ذکرت، همه زندگیت شده بچه‌هات، تو داری همه چیو برای بچه‌هات میذاری، اصلا من این وسط هیچم، نمیدونم. این میبینی نفر بعدی رو که وارد عمل میکنن، اون باعث شکنندگی ارتباط میشه. و به همین دلیل مونوگامی میتونه، امیدوار باشی به سبتی که، به شرطی که اصلاح کنی این سبک رو. باز یافته های قشنگتری هست، حتی از اون قشنگتر اینه، authenticity. من تو بین اینها به این نمره بالا میدم و معتقدم authenticity یکی از تعیین کننده ترین امور در اتصال مونوگاموسه، یعنی اون چیزی که باعث پایداریش میشه. authenticity یعنی چی؟ خوب دقت کنید، اینم با صفات شخصیتی ارتباط نداره، یک چیزیه که شماها باید بهش برسید. و اینو بهتون میگم، اگر به authenticity رسیدید، چه در روابط مونوگاموستون، چه در شغلتون، چه در خیلی چیزها، بسیار سالم و موفق خواهید بود. پس بیایم یک جنبش authenticity را بندازیم. authenticity رو من خیلی دوست دارم، تو محل کارم هم سعی میکنم بهش وفادار باشم. authenticity این چهار المان رو داره و اینا فقط به سبک ارتباط بین فردیتون نمیخوره، به همه چی میخوره، به کارتون، به شغلتون، به درستون، به علمتون. و شما یه لحظه از فیلتر خودتون رد کنید، آدمای غیر آتنتیک رو، آدمایی که واقعی نیستند، فیکند. authenticity چی میگه؟ چهار تا المان داره: being aware of one's own intrinsic motives, feelings and cognitions. آگاه بودن از انگیزه های درونی، احساسات و شناخت. بعضی آدم ها خیلی از انگیزه هاشون آشکارن. ببین تو با این فرد وارد رابطه شدی، هدفت چیه؟ میخوای سر بدونیش، میخوای کلک بزنی، میخوای وقت بکشی؟ میگه اون مهم نیست که هدفت چیه، مهم اینه که هدف خودتو بدونی. آدم های نان آتنتیک خطرناکند. اتفاقا آتنتیک ها خطرناک نیستن. برای همین آنتی سوشال ها دیدی ارتباط زیادی نداشت. بعضی آنتی سوشال ها خیلی هم آتنتیک هم. میگه من رابطه رابطه شدم، این خانوادهش پول داره، میخوام بتیقم بشه. یه جور الکی دارم خودم رو بهش علاقمند نشون میدم. قربون صدقش میرم، اینم میخوام یه برابرداری جنسی بکنم و در این حال اگر هم یه پولی به من واسید چه بهتر. ولی خودش انگیزه خودش رو میداند. انسان آتنتیک آگاه به انگیزه های خودش. در صورتی که انسانی که آتنتیک نیست، نه من واقعا اصلا من تو فکر ازدواجم، اصلا من اینو که دیدم این که الان یه هفته است داری به چهار نفر همین حرفو میزنی چجوریه. خیلی از مواقع خود طرف دروغ نمیگه، آتنتیک نیست. دو، being able to evaluate the self in an unbiased way despite others' opinions. توان ارزیابی خود به صورت بی‌طرفانه با وجود نظر دیگران خیلی مهمه. ببین همه دیگران میگن من آدم مثلا قوی هستم، ولی خودم دارم فکر میکنم نه من نیستم. دیگران میگن تو خیلی باهوشی، ولی من پیش خودم فکر میکنم دیگران اشتباه میکنم، منو نشناختم، من اونقدر باهوش نیستم. دیگران میگن تو خیلی آدم صادقی هستی، ولی هرچی دارم فکر میکنم نه من آدم صادقی نیستم، دارم شوم بازی میکنم، دیگران گول خوردن، اشتباه میکنن. دیگران میگن تو نمیدونم خیلی بخشنده ای، ولی نه من خودم ته دلم میدونم بخشنده نیستم، ادا در میارم، خیلی هم اتفاقا خسیسم. یعنی میدونم خودم چی هستم. جالبه اینه که میدونم خیلی مهمتر از اینه که تو اصلا چی باشی. یعنی این ذات دونستنش مهمه. رفتار، باز انگلیسیش هم بخونیم از تمرین انگلیسی، behaving according to one's inner values and needs rather than external expectations. رفتار بر اساس ارزش‌ها و نیازهای درونی و نه انتظارات بیرونی. ببین من اومدم این ترم درس بخونم، نمره رو کاری ندارم، استاد میگه این مطلب رو باید یاد بگیری، من این کار ندارم، من میخوام اون چیزی که فکر میکنم به دردم میخوره یاد بگیرم. من اومدم تو این دانشگاه مثلا شما باید حتما این جلسه رو حضور داشته. ببین این جلسه کمکی به من نمیکنه، من وقتمو میخوام بذارم برم ورزش کنم، حس میکنم اون نیاز منه. یعنی نیازهای شما را خودت دیکته کنی نه دیگران. سخته، دیگران به شما میگن باید این جلسه شرکت کنی، این مقاله رو بنویسی، این امتحان رو بدی، ولی شما میگی من اون چیزی رو میخوام بخونم که به درد پزشکی میخوره، به درد رشتم میخوره، کاری ندارم تو امتحانم میاد یا نمیاد، نمره داره یا نداره، اصلا نمرش هم نگیرم، میخوام خودم رشد کنم، دیگران هر چی میخوام بگن بگن. این میشه اوتنتیسیتی. و دیدن اونایی که آتنتیسیتی بالا دارن روابط مونوگامشون خیلی محکم میمونه، و اون چیزی که خراب میکنه اونایی که آتنتیک نیستن، یعنی نمیتونن با آتنتیسیتی برسن. و این یکی ببخشید چیو شد، engaging with close others in ways that reflect openness and sincerity so that others see one's real self. برخورد صادقانه و باز با دیگران به گونه ای که این خود واقعی فرد دیده شه. همه فکر میکنن من آدم شجاعیم. رفتم گفتم ببین راجب من اینجوری فکر نکن، من خیلی ترسوام، نمیدونم شما چرا اینجوری فکر میکنی. یا مثلا همه فکر میکنن من خیلی نابغم، خیلی اهل مطالعه ام. ببین من نیستم، منم دارم دو دره میکنم مثل شما. یعنی اعتراف میکنه به کارهای خلافش. این میشه اوتنتیک. حالا اینو نگاه کن، به این میگن authenticity. چیز عجیبی که دیدن اینه، میگن وقتی انسان ها وارد رابطه مونوگاموس میشن authentica بیشتر میمونند، یعنی واقعا میدونن چی میخوان از اون رابطه و خود واقعیشون رو نشون میدند و ترسی از نشون دادن خود واقعیشون ندارند. مثلا فرض کن طرفی که ببین من اومدم اینجا با شما ازدواج کردم، تو فکر میکنی من خیلی مرد ایدئال زندگیتم، نیستم. تو فکر میکنی مثلا من خیلی توانایی دارم، ندارم و هیچ ترسی هم ندارم بگم. تو فکر میکنی من حاضرم به خاطر تو جونم هم بدم، حاضر نیستم. اگه اوضاع بیریخ بشه من میذارم در میرم، خیلی هم ساده. مثلا اون یارو گفت اگه مردی وایس کن، نه نامردم و در میرم، منم در میرم، چیز ندارم، خیلی چیز نکن. و اینم اوتنتیسیتیه. و جالب بود میبینی اینا از بیولوژی دور شدن و اومدن دیگه اینا خیلی بیشتر از بیولوژی پیش بینی میکنن. آدمای نان اوتنتیک نمیتونن تو رابطه بمونن. مثلا فرض کن طرف میگه ببین من دلیلی که به تو دوستم همیشه معنوی و اینو میگن بی خوده. مثلا من فرض کنم از فرم لبات خوشم میاد، تموم شد. و واقعا برای همین موندم، ولی خودم هم حواسم هست برای چی موندم، خودم هم هست. اون حرف چیزو بهتون زده بودم اون سال، مارگریت مید که کتاب مارگریت مید که همون ساموا رو نوشته بود، در واقع گروینگ اپ این ساموا. این خیلی آدم اوتنتیکی بود به نظر من، البته مونوگاموس نموند و داستانش این بود که شوهر اولش بهش گفته بود که تو منو خیلی دوست داری، گفت آره خیلی دوستت دارم، گفت واقعا تو عاشق منی، گفت آره من عاشق تو هم، و بگو هیچ کی جای منو نمیگیره، گفت هیچ کی جای تو رو نمیگیره مگر اینکه از تو بهتر پیدا شه. خیلی صادقانه بهش گفته بود و بعد یکی بهتر پیدا کرد و جدا شد با اون زدی که. ولی لزوما پس میبینه این تعارف ها میذاره اومد نیومد داره، باید حواستون باشه، ولی هرچی هست اوتنتیسیتی اینجا بود. و یه عده اومدن اوتنتیسیتی عمیق‌تر رو نگاه کردن، گفتن شاید اوتنتیسیتی یه جوری باعث شه این دوتا خیلی به هم بچسبن، دوتا المان جالب پیدا کردند. این یکی جالبه، یعنی چی باعث میشه این دو نفر تا آخر با هم بمونند؟ سوشال سکشوالیتی که میخواد خرابش کنه، اختلال شخصیت میخواد خرابش کنه، سبکای دعوایی میخواد خرابش کنه. میگن نه، شاید این دوتا یه چیزی دارن که اینا رو منحصر به فرد میکنه، و منحصر به فرد اینه، اون پایینی رو اول توضیح میدم، intimate risk taking. اسمش یه ذره عجیبه، هرچی فکر کنی نمیفهمی منظورش چیه، ولی اینو میگه، میگه تو تنها کسی هستی در دنیا که جرأت کردم این چیزامو بهش بگم، و به همین دلیل ما تا آخر عمر با هم میمونیم، برای اینکه ما راز مشترک داریم. و دیده بودن اونایی که چیزهای خیلی اینتیمتی رو به اون مونوگاموس اتچمنتشون میگن، اون آدما خیلی میمونند. حالا اون اینتیمت چیه؟ میگن اینتیمت ها اون چیزاییه که تحت هیچ شرایطی نو وی به دیگران نمیگی. مثلا ببین تمام داستانا بود به من گفتن تو قهرمانی و مدال دادن بهمون، همش تو قلم تقلب کردم، کل داستان فیلم حریب بود، فقط تو میدونی، هیچ کی دیگه نمیدونه. به من گفته بودن که تو آدم نترسی هستی، من مثلا همین سگ ترسوام، مثلا هر کیو میبینم در میرم، و نمیدونم مردم از من یه بت ساختن، یه قهرمان ساختن من. میگن تو خیلی آدم پاک و مؤمنی هستی، من اصلا نیستم، اصلا هیچ اعتقادی ندارم، فقط تو یکی میدونی. یعنی اون جرأت اینتیمت شدن نهایی. حتی جالبه اون اینتیمت شدن نهایی میتونه یه چیز خیلی دیسکاستینگ باشه. مثلا طرف بیاد بگه ببین من فقط به تو دارم اعتراف میکنم، من مثلا هموموسکشوالم بودم، فقط تو میدونی. یعنی اینتیمسی آنچنان عمیق است که التیمت اوتنتیسیتی رو با اون فرد تجربه میکنه، و میگن این عامل مندگاری مونوگاموسه. یعنی هیچ کس در دنیا به این دلیل نمیتونه جای تو رو بگیره که تو به عمیقترین درون من نگاه داری. این خیلی دیده عجیب و انسانی میشه، و برای همینه که میگه من ممکنه دلزدگی جنسی پیدا کنم، ممکنه دعوا کنیم، ممکنه همون مسخره کنیم، ولی این یه قضیه رو نمیتونیم چی کنیم، ما هر دو همون میشناسیم. و برای همینه که یادتون هست دیدین آنتی سوشال ها زیادم طلاق نمیگیرن، برای اینه که یارو میگه که ببین ما هر دو میدونیم چی هستیم، صنف همو بلدیم، هر دو میدونیم از اون کلا برداریم، ولی به همدیگه اینو گفتیم و تو این رابطه اوتنتیکیم. اینجاست که شما میبینی گاهی اوقات انسانایی که از نظر شخصیتی خیلی معیوبن رابطهشون قوی تر هم میشه، چون که میگه ببین وقتی پاتو از این رابطه دو نفره بذاری بیرون، هیچ کس دیگه ای این چیزایی رو که من میگم قبول نخواهد کرد، فقط تو یکی قبول داری. ما فقط در جهان این اوتنتیسیتی رو با هم داریم، اینتیمت ریسک تیکینگ، و وقتی تو مردی تموم میشه دیگه، هیچ کی نخواهد دونست. البته این در خطر چیز قرار میده اون طرف رو، که یه نفر از اسرار منو میدونه و اونم میتونم بکشمش، ولی داستان اینه که اون اینتیمسی اینه. و اون یکیش چیه؟ آن اکسپتابیلیتی اف دیسپشن. یعنی تو اون رابطه اینا معتقدن که ببین ما به همه دنیا هم دروغ بگیم به هم دیگه نمیتونیم دروغ بگیم، یعنی یه قراری دارن که به هم دیگه گول نمیزنیم. برای همینه ممکنه نارسیسیسته، کلکه، حق بازه، ولی تو اون رابطه دو نفره. اون مثال میگذنن یه اصطلاح ترکیه ظاهرن، من ترکیشو نمیدونم ولی ترجمه شدیدم، که میگن مار هر جوری هم تو خیابون تو بیابون پیچ میزنه، وقتی میخواد بره لونه خودش صاف میره. و این نمینه که تو زندگی اینجا دیگه رو راسته. و من خیلی از آنتی سوشال ها رو دیدم که اون رابطه یه تک نفره رو راستن، میگه ببین مثلا من این کارو میکنم، این کارو میکنم، این کلا برداری کردم، سر اینو کلا گذاشتم، این کلکو زدم، اصلا اون یارو فکر میکنه که مثلا من این بلدم، مثلا این از خودم خراب کردم، یارو داد زد، ولی نترسیدم، رفتم قمه کشیدم. فقط این میدونه. یعنی اون التیمت اینتیمیسی و اون حالتی که بین ما دوتا دیسپشن نیست، این به مونوگامیه منجر میشه و مونوگامی رو نگه میداره. و به نظر من این یه ایده قشنگه. یعنی این نشون میده که اتفاقا برخلاف اون ارنفلز که اول گفت مونوگامی پایدار نمیمونه، خیر، مونوگامی اتفاقا به دلایلی از بیرون میتونه تقویت بشه. و انسان‌ها گاهی اوقات می‌بینی یه تم سیاسیه، مثلا جالبه، شما مثلا می‌بینی یک زن و شوهر جاسوس و جاسوسه هستند، خیلی بوده توی کشورهای دیگه، مثلا جاسوس سیاهی تو شوروی بوده و اینا می‌دونستن که ببین بقیه دخل ما رو خواهند آورد، ما دوتا فقط می‌دونیم. یا بعضی مواقع شما می‌بینی در اقلیت‌های دینی فرق، اقلیت‌های خاص اتفاقا بایند بالا میره، برای اینکه اینا میگن ببین پاتو بذاری بیرون هیچ کی تو رو قبول نخواهد که، ما فقط دوتا ایم که دیسپشن تومون نیست و همدیگر رو قبول داریم. سوال رو بذاریم وقت سوال خواهیم داشت. پس تا اینجای کار به این مفاهیم رسیدیم برای این جلسه. فکر میکنم خستتونم کردم، ولی مونوگاموس اتچمنت فهمیدیم، کانسپت سوشیو سکشوالیتی کولیج افکت رو فهمیدیم، اینا بیولوژی بود، اِوولوشنری سایکولوژی رو یکم نقد کردیم، پرنتال اتچمنت استایل رو دیدیم، شخصیت ها رو دیدیم، پرابلماتیک کامیونیکیشن استایلز رو دیدیم و بالاخره مفهوم اوتنتیسیتی و اون رمز مشترک رو دیدیم. میگن انسان‌هایی که تو مونوگاموس عمیق هستند، اینقدر اون اینتیمسیشون عمیق میشه که اگر به فازی برسن که میگه دیگه بینشون هیچ دیسپشنی نباشه، این رابطه خیلی خیلی محکم خواهد شد. برای همینه که گاهی اوقات ممکنه حتی رازی که توی اون میگن یک راز خیلی چیز باشه. مثلا اون که طرف بگه ببین مثلا تمام این مدت من معتاد بودم، ولی باز میبینی میمونه، ولی اینکه میگه فقط تو میدونی ها، یعنی فقط تو این رفتار من رو میدونی. و در واقع اون دو کانسپت است و یه تعدادی مقاله قشنگ اینو نشون دادن. هر چقدر افراد به این میرسن خیلی چیزتر خواهند شد. البته یه جا ممکنه شما این سوالو بکنی که از کجا بدونیم یارو اوتنتیکه؟ یعنی چه جوری تشخیص بدیم که اینی که داری میگی راسته؟ نکنه داری به من گول میزنی؟ نکنه داری سر منو کلا میذاری؟ این حرفو به قبلی هم زدی؟ و اونا هم همینا رو میگی، تو میگی که تو تنها کسی هستی که من اون اسرار وجودمو برات باز کردم و ما دوتا با هم جاودانه خواهیم بود، برای اینکه فقط همدیگر رو داریم، فقط همدیگر رو میشناسیم. من از کجا بفهمم داری دروغ میگی یا نه؟ اینم یه سواله. میخوام یه سوال مطرح کنیم. بکنیم که فکر میکنید که چجوری یا چقدر میشه اوتنتیسیتی آدما رو تشخیص داد که این وقتی میاد میگه من فقط یه جوری حس میکنم که به تو اعتماد دارم، و اینم میتونه غیر آتنتیک باشه دیگه. یعنی شما میتونی ادای آتنتیسیتی رو در آورده باشی. یعنی یگانه مشکلی که این تئوری داره ادای آتنتیسیتیه. حالا ببینیم چقدر به نظر شما آدم ها چقدر میتونن آتنتیسیتی رو تو همدیگه تشخیص بدن. یعنی چقدر میشه فهمید که ببین این یارو داره میگه اینا واقعا این چیز اتنتیسیتی رو فهمیدیم دیگه، ولی اشکال کار اینه که از کجا بفهمیم واقعا اتنتیکه؟ چون رو پیشونی معلوم نمیشه که اتنتیک. یعنی آدما میتونن اتنتیسیتی هم چیز داشته باشن. میشه سوال چهارم، درسته؟ به نظرتون چقدر میشه اتنتیسیتی رو تشخیص داد؟ یعنی اوتنتیسیتی پس یک قدرت بالای حفظ مونوگامی است. یعنی اون و میتونی فکر کنی که هر چقدر مثلا اتفاقا کنتراست ایجاد میکنه دیگه، یعنی هر چقدر انسان‌ها به هم دیگه اوتنتیکن و به بیرون کمتر اوتنتیک باشن، شاید حتی مقاومتر بشه ارتباطشون. یعنی این حسی که یک، حالا نگیم راز مشترک، یک حس مشترک این آدم رو نگه میداره کنار هم. چون حیوانات هیچ وقت مفهوم اوتنتیک ندارین. شما نمیتونی همستر بگی چقدر اوتنتیکه. یعنی من فکر نمی‌کنم همسترها بتونن به هم دیگه منتقل کنن که ببین به خدا مثلا این هویجی که خوردم همش همین بود دیگه، بیشتر از این ندارم. یا نمیدونم اون دیروز که گفتی اومدی دیدی دارم با یکی کاهو میخورم، اون سابکارمون بود اون ولی اینجا میتونه که چیز باشه و یه جوری اوتنتیسیتی رو میشه فیک کرد متاسفانه. ببینیم. آره خب ببینیم دیگران چقدر میتونن اوتنتیسیتی رو تشخیص بدن، چه نظری دارید؟ خیلی زیاد، آفرین. خیلی کم، کم، متوسط، زیاد. آه زیاد گفتیم. میدونه هیچ وقت چیزا خوب تموم نمیشه، همیشه آخره چیزا بد، مثلا فیلم ها همیشه آخرش بد تموم میشه، البته خود چون سریاله شاید قسمت بعد جبران کنید، نمیتونید زیاد تشخیص بدید. انسان ها در تشخیص اوتنتیسیتی خیلی ناتوانند و متاسفانه گول میخورند، خیلی کم. به عبارت دیگر اومده بودن دیده بودن دروغگویی، میگن بیا برو به طرف یه دروغ بگو ببین چند درصد میفهمن. اگه بگن 50-50 امکانش هست که این داره راست میگه یا داره دروغ میگه، چه 50%؟ دیده بودن به طور اوریج 54% شما میفهمی طرف داره دروغ میگه، یعنی 4% بالاتر از داستان رندوم. ممکن شما بگی نه من همیشه گرفتم، این از دو تا چیز نشد میگیره، نه خیال میکنی همیشه گرفتی، اون یه دلخوشیته. دوم اینه که خب همه چی دروغ فرض کردی دیگه، این اوتنتیک فاکتور باید اون ورش هم باشه، 50% هم باید راستا رو درست تشخیص بده که نمیتونی اون موقع. و دیدن در بهترین شرایط انسان ها بین 50-54-58% در مقایسه با 50% رندوم میتونن دیسپشن رو دیتک کنن. پس اوتنتیسیتی خیلی مهمه، ولی خب خوش به حال اونی که داره، ولی نداری ممکنه اونم یک دردسر برات باشه. بیایم سخن آخر. البته این سخن آخر شاید خیلی به بحث امروز ما مربوط نباشه، ولی داستان این بود، این دیدگاه قشنگی رو مطرح کرد. Sex is not a natural act. لئونور تیفر، این کتابشه. و حرف این اینه، میگه که ببینید وقتی شما رابطه جنسی، عاطفی اینا رو مطرح میکنید، خیلی از شما چون پزشکید شبیه میدونید به رابطه گوارش. مثلا تو گوارش میگن حجم طبیعی معده چقدره، چند ساعت طول میکشه تخلیه شه، آدم به طور طبیعی چقدر در روز باید ترشح شیره داشته باشه، آیا درد در معده طبیعیه یا نه، نمیدونم مخاط این باید چه ریختی باشن. لئونور تیفر میگه که این در مورد سکس صحت نداره، سکس نچرال نداره، اتچمنت انسانها نچرال نداره، یعنی ما نمیتونیم بگیم نچرالش کدومه. توی اورولوژی شما میای میگی که نچرال مثانه اینقدر، رنگ ادرار اینه، دانسیتش اینه، ولی سکس طبیعی چه ریختیه؟ لئونور تیفر میگه ما نمیدونیم. برای همین شاید بیشتر بگیم رک سکس مثل یک آرت یا یک نوع رقصیدن میمونه، دقیقاً اصطلاحی که اون به کار میبره. اینجا دیگه سعی کردیم سالمندترین عضو رو بذاریم که اونم باز کمتر مشکل داشته باشه. و این داستان اینو میگه، شما مثلا ممکنه یکی بگه آقا مثلا من دوست دارم اینجوری برقصم، اینجوری. یکی دیگه ممکنه بگه که نمیدونم این اینجوری داری میرقصی، باید پاتو اینجوری بذاری، میگه نه من اینجوری دوست دارم بذارم، تو دوست نداری نرقص. میدونی یعنی قاعده علمی نداره، یک قاعده ایه که به دل یه عده میشینه و یا نمیشینه. لئونور تیفر میگفتش که صحبت از نورمال اتچمنت بالغین معنی نداره، این نورمال نداره، یک آرته. شما از یه نوع موسیقی خوشت میاد، از یه نوع موسیقی دیگه خوشت نمیاد، اصلا یکی اصلا از موسیقی خوشش نمیاد، اونم طبیعیه، میان اصلا حوصله گوش دادن ندارم، مثلا حوصله رقصیدن ندارم، از رقص بدم میاد، اینم میتونه طبیعی باشه. پیام ساده ای که آخرین لحظه میخوام بهتون بگم اینه که ما در واقع شاید به این نتیجه برسیم که اصلا ما نرمال نداریم تو این قضیه. اونی هم که میگیم مونوگاموس استرانگ لاستینگ اکسکلوسیو، اینم نرمال نیست، فقط قرارداد ماست و همونجور که دیدین تو بیشتر تاریخ اینجوری نبوده و همین دلیل یه مقوله پزشکی نیست که ما سعی کنیم بگیم پاتولوژیش کجاست، درستش کجاست. گوارش یه مقوله پزشکی، اگه شما خونریزی معده داری این پاتولوژیکه، ولی یکی که میگه ما اصلا هیچ وقت با هم سکس نداریم، این میتونه پاتولوژیک نباشه. اینی که طرف بگه من نمیدونم اینجوری سکس دارم با این داشتم اینجوری، اونم باز میتونه پاتولوژیک نباشه. یعنی فیزیولوژیک نیست، یک نرم اجتماعی است و نرم‌های اجتماعی قادر به در واقع پذیرفتن قوانین خالص علم بیولوژی نیستند. این رو بذارید توی فرصت دیگه براتون مطرح خواهم کرد. و همینجا اگر اجازه بدید من بحث خودم رو به انتها ببرم با این پیام که امیدوارم یه سری بیسیک هایی رو به گوشتون خورده باشه، هم برای واکسیناسیون، هم برای بریکولاژ و هم برای اینکه پله های بعدی رو ما بخوایم بریم جلو. مثلا یه عده میگن ما دوست داریم تو کامیونیکیشن اسکیلز کار کنیم، خیلی جای خوبیه. راجع به اوثنتیسیتی کار کنیم. فقط به درد مطالب جنسی و زناشویی نمیخوره، به درد همه چی میخوره. آیا واقعا اون مقاله‌ای که مینوشتی خودت هم بهش اعتقاد داری؟ این پژوهشت واقعیه یا فقط میخوای به سب برسونی مثلا امتیازش رو بگیری؟ به نظر خودت این پایان‌نامه‌ت واقعا اداست یا اینی که نه از ته دل دنبال کشف حقایق جهانی؟ خیلی ها میگن رشد علم با اوثنتیسیتی امکان پذیره. مشکل این نیست که سواد طرف کمه، مشکل اینه که اوثنتیک نیست. بعضی فیزیکدان ها میبینی اوثنتیکه، واقعا میخواد بدونه که جرم اون سیاره چقدره، ولی یکی دیگه میگه میخوام این پایان نامه رو تموم کنم برم جایزه‌شو بگیرم و کاری هم نیست، برای همین توش دستکاری هم میکنم، عددم دستکاری میکنم، کسی هم نفهمید نفهمید. و شاید اوثنتیک لایف استایل مسئله است، یا نگاه عمیق‌تر به اینی که واقعا اتصال دو نفر چگونه شکل میگیره و چه چیزایی توش وجود داره، تا اینی که همین چیزای روزنامه‌ای نگاه کنیم، نمیدونم افزایش اشتغال زنان، کاهش نمیدونم فرزندآوری و اینا منجر به طلاق میشه، نه خیلی داستان پیچیده‌تره و فاکتورهای ناشناخته توشه و اصلا اصل قضیه هم توی جز زیر سواله که اصلا نورمال بیهیویر چیه. ایوان بلوخ یادتونه خیلی از قبایل آفریقایی میخندیدن، یعنی چی؟ یعنی دو نفر مثلا با قرار با هم ازدواج کنن، ما مثلا همه با هم بچه دار میشیم، بچه‌ها رو هم همه با هم بزرگ میکنیم. تو بعضی قبایل اینجوری هستن، نمیدونیم من بابای این کیه مامانش کیه، همینجوری اینا میپلکن تو دست و پا. اینا هم یه دوره‌ای تو تاریخ بشر بوده و اون چیزی که ما به عنوان نرم الان داریم میبینیم، میگم شاید 200 300 ساله که وجود داره. اون کتابای سینوه و اینا زیاد نخونین، فکر کنین مثلا 3000 سال پیش کلئوپاترا و اونم تو رابطه مونوگاموس لاستینگ استرونگ اکسکلوسیو بودن، نه اصلا همینجوری یه چیزای عجیب غریب بوده. و هم دلیل خیلی از مواقع شما ممکنه دستمایه یه سری تبلیغات زرد و زودو ساینس قرار بگیرید، اطلاعات خودتون رو افزایش بدید، سعی کنید تفکر کنید و شاید هم بریکولاژ کمکتون کنه. اینم اینستاگرام، اینم تلگرام. خیلی ممنون از توجهتون.
امیدواریم از شنیدن این قسمت از فایل‌های آموزشی بازتاب لذت برده باشین. اگر این فایل‌ها براتون مفید بود، با دوستاتون، اساتیدتون یا اعضای خانوادتون به اشتراک بذارین و ما رو در توسعه گفتمان آموزش مهارت‌های آینده یاری کنین. این فایل‌ها رایگان هستن و برای به اشتراک گذاریشون هم محدودیتی وجود نداره. برای ارتباط با ما و دسترسی به سایر محصولات گروه آموزشی بازتاب میتونین به کانال تلگرام ما به آیدی بازتاب ایژوکیشن یا صفحه اینستاگرام ما به آدرس bazstab.education و یا سایت ما به آدرس www.bazstab.education مراجعه کنید.